رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. صحبت و اظهارات سیاستمداران خارجی در آلمان 3 ماه پیش از برگزاری انتخابات یا رای پرسی در کشورشان منع شد. در این باره آگاهی رسمی حکومت آلمان به همه نمایندگان دیپلماتیک در برلین فرستاده شده است. وزارت امور خارجه آلمان روز 1 ایول این خبر را تصدیق کرد. به جز این، دیپلمات های کشورهای خارجی که نیت سخنرانی یا ملاقات در مسائل سیاسی را دارند، باید رضایت یا اجازه رسمی مقامات آلمان را دسترس کنند. این محدودیت به سیاستمداران کشورهای عضو اتحاد اروپا دخل ندارد. زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان گفت این قاعده برای آن جاری شد که همه گونه مبارزه سیاسی در این یا آن کشور به مرزهای آلمان کشیده نشود. قبلا در آلمان برگزاری مرکه با حضور سیاستمداران ترکی به تبلیغ اصلاح قانون اساسی آن کشور مشغول بودند منع گردیده بود. نامی کی بیلی هاتچیسون سناتور سابق از ایالت تگزاس به مقام نماینده دائمی آمریکا در شورای ناتو پیشبری شد. این اعلان را کاخ سفید روز 30 ایون رسانه ای کرد. هاتچیسون 73 ساله از سال 1993 تا 2013 در سنت آمریکا در بخش دفاع کار میکرد. او در گذشته ادوکات و خبرنگار تلویزیون نیز بود. از این پیش روز 27 ایون در پی آوازدهی اکثر کل اعضای مجلس آمریکا پایبندی خود را به آیین‌نامه ناتو اظهار کرده بود. در متن این سند دعوت افزایش 2% خراجات امنیتی بودجه های دولتی کشورهای عضو نیز ذکر شده است. در منطقه قبیله نشینی خیبر پاکستان یک خانواده دختر 12 ساله خود را که گفته میشد تلاش کرد با یک جوان همدهش فرار کند به قتل رساندند. در این باره ساکنان محلی و مقامات روز 30 ایون به رادیوی مشال بخش پاکستانی رادیوی آزادی خبر دادند. نیاز محمد یاور رهبر سیاسی ناحیه لنده کوتل نیز گفت
او روز 23 ایون از منزلشان فرار کرده، روز 27 ایون از طرف اعضای خانواده اش کشته شده است. ما در رابطه با این حادثه امکی دختر و شخصان دیگر را دستگیر کردیم.
هر سال در پاکستان کمش 500 زن قربانی کشتاری ناموسی می شود و در اکثر حالت قاتلان بخشیده شده آزاد می گردند. سال گذشته مدل و ستاره معروف شبکه های اجتماعی قندیل بلوچ را برادرش برای نشر عکس و نوار در شبکه های اجتماعی به قتل رساند. 3 ماه پس از قتل او پارلمان پاکستان قانون را درباره کشتاری ناموسی به تصویب رساند که باید مجرمان جنایت های ناموسی به ویژه قاتلان را به جوابگری بکشد. تفتیش استفاده پولهای بودجه برای ساختمان بناها در پایتخت تاجیکستان از طرف ماموران آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا به پایان رسیده است. یک منبع معتمد در این نهاد روز 1 ایول بر رادیو آزادی گفت که خلاصه تفتیشات به زودی به حکومت جمهوری هم پیشنهاد می شود، ولی او به دلیل خلل نرساندن به کار تفتیشات و همین طور بحث مسئله در حکومت تفصیلات بیشتر را آشکار نکرد. مسئله تفتیش خرج پولهای بودجه در ساختمانهای شهر دوشنبه به خصوص در طرحهای بزرگ به مثل مرکزی تندرستی استقلال، بنای دوشنبه پلازا و طرح منزلی دسترس بعدی برکناری محمد سعید عبیدالله از مقام رئیس پایتخت در ماه ینوری امسال صدا داد. بعدن در ماه فوریه رئیس جمهور از مقامات آژانسی ضد فساد خواسته بود که تفتیش را تا 1 ایول به پایان رسانند. خدمات امنیتی اوکراین گفت که در حمله اخیر سایبری یا کیبرنتیکی در این کشور مقامات امنیتی روسیه هم دست داشت. این خدمات 1 ایول در وبسایت رسمیش گفت که ویروس پتیا که روز 27 ایون از اوکراین شروع شده و در بعضی کشورهای دیگر جهان پهن گردید، برای از بین بردن اطلاعات مهم روانه شده بود. خدمات امنیتی اوکراین ادعا دارد این ویروس را هکران به حرکت درآوردند که ماه دکمبر سال 2016 بخش انرژی اوکراین را هدف قرار داده بودند. در لحظه‌های اولی حمله کیبرنتیکی یا حمله ویروس خرابکار پتیا، سیاستمداران اوکراین نیز در حال در این کار روسیه را متهم کرده بودند، اما نماینده کرملین این اتهام را بی‌پایه دانست. و آزادبک نظربکوف، آوازخوان معروف ازبک که در تاجیکستان نیز هواداران زیاد دارد، مدیر کل تلویزیون یاشلر یا جوانان آن کشور تعیین شد. بنا به خبری بخش ازبکی رادیو آزادی، تعیین آزادبک را به این مقام روز 30 ایون رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف اعلان کرد. او پیش از آنکه مقام نوی آزادبک نظربکوف را بگوید، از کاری به قبل او ناموفقانه یا کند رهبریت پیشین شبکه یاشلر تنقید کرده است. میرزیایف گفته است آوازخوان معروف محض همان نفر است که میتواند به جوانان تاثیر داشته باشد. اوزدبک نظربکوف 43 ساله زاده ناحیه شهرخانی ولایت اندیجان است و دانشکده دولتی هنرهای ازبکستان را ختم کرده در سالهای 92 با عیب مربوط به فعالیت دینی یک مدت در زندان بوده است. از سال 2002 اوازخوان اتحادیه استرادی ازبک نوا است.
خرج میشه قیمت بخاله خیلی ارزان کرد دسته سامان ارزان
کرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمسید با آزه رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حکومت تاجیکستان طرح سازشنامه ارتباط هوایی با ازبکستان را آماده و برای امضا به وزارت نقلیات پیشنهاد کرده است. در صورت تصویبش این سازشنامه به شرکت‌های دو طرف امکان خواهد داد که از فرودگاه تاشکند دوشنبه به حیث مکان ترانزیتی استفاده کرده نه فقط به مسافربری بلکه به بارکشانی هم بپردازند. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی پیشنهاد می‌کنم. مسئله سازشنامه بین حکومت درباره پروازها ماه اپریل امسال در پایتخت ازبکستان بررسی شده بود. در یک قرار حکومت در آغاز ماه ایون به وزارت نقلات تاجیکستان اجازه شده است که این سازشنامه را با جانب ازبکستان موافقه امضا و در صورت ضرورت با بعضی بندهای آن تغییرات درآورد. وزارت امور خارجه تاجیکستان موظف شده است که زمان امضای سازشنامه را تعیین کند. مقامات وزارت نقلات تاجیکستان گفتند که سازشنامه نهایی شده ولی تا حال به امضا نرسیده است. آنها گفتند که برای سرجمعی مقامات دو کشور برای امضای این سند فرصت مناسب را انتظارند. انور نوروف معاون سردار ریاست اویاسی گرجنی وزارت نقلات تاجیکستان روز یکمی ایل سازشنامه را برای رشد اقتصاد دو کشور بخصوص رشد بخش جهانگردی یا سیاحی مهم خواند. او گفت
همچنین برای شهروندان ما که به دولت های آسیا و نده با یکی از نقطه ترانزیتی امروز در نظر است و رفت آمدی زنگین خود سیاحان و خود صاحب کاره تاجیک به دولت های آسیا
این مسئول وزارت نقلات تاجیکستان گفت بر اساس سازشنامه دوشنبه پیشنهاد دارد که برای هواپیمای شرکتی ازبکستان هوایولری خدمات خوب رسانده برایشان امتیاز پیش بینی میکند، اما در جواب از طرف ازبکستان خواهش میشود که به شرکت های هواپیمای تاجیکستان کمک کنند. انور نوروف میگوید با تصویب سازشنامه و همچنین فعال شدن ترمینال بارکشانی در فرودگاه بین المللی دوشنبه در نظر است میان دو کشور سیستم بارکشانی هوایی کارگو ایرلاین به کار شروع کند. او گفت
سازشنامه برای کشاندن مسافر بار است. سازشنامه ما فقط پیشنهاد میکنیم برای پرواز طیارههای شرکت ازبکستان هوایی همه خدمت رسانی در فرودگاه و آینده هم با دستگیری که از طرف فرودگاه ما نسبت خدمت رسانی دادگیری کرده می شود شرکت فریمون رسانه داری. این چنین از طرف دروتی گفته شده، این چنین طرف رسان خواهش کرد که با بعد خدمت رسانی کمک رسانی و اونو هم نیست جهت کمک رسان و شرکت های وطنی ما کمک میکنه.
متن پوره سازشنامه با ما دسترس نیست. تا کنون جانب ازبکستان نیز درباره این سازشنامه خبر نداده است و معلوم نیست که تاشکند در دایره این سند از دوشنبه چی توقع دارد. در حال حاضر در یک هفته یک بار هواپیماهای ازبکستان هوایولری از تاشکند به دوشنبه و برعکس پرواز انجام میدهند. این تصمیم در اول امسال و بعد 25 سال تنفذ ارتباط هوایی میان تاشکند و دوشنبه گرفته شد. پرواز نخستین و سنجشی را در این مسیر ماه فوریه هواپیمای شرکت سامان ایر تاجیکستان انجام داد و اعلان کرد که پرواز منتظم را از آخر همان ماه شروع میکند. هرچند این شرکت فروش بلیت را برامون اما نتوانست به پروازش ادامه دهد. جانب ازبکستان ادعا کرد که شرکت سامان ایر حجت های ضروری برای پرواز را در وقتش نفرستاده و نمایندگی خود را در تاشکند باز نکرده است و از این رو نمیتواند پرواز را انجام دهد. این بحث باعث برکناری علیشه رستم و یکی از مسئولان شرکت سامان ایر شد، اما این شرکت هنوز هم نتوانسته از پرواز هواپیمایش را در این مسیر برامونند. در همین حال بیشتر مسافران با بلند بودن نرخ بلیت هواپیما در مسیر دوشنبه تاشکند تاکید دارند که فعلا 130 یورو است. با گفته آنها این نرخ برای صاحب کاران موافق بوده، اما مردم عادی که بخش اصلی مسافران را تشکیل میدهند گران است. ماه گذشته یک شرکت تاجیکستانی هم اعلان کرد که در حال گفتگو برای راه اندازی حرکت مسافربرها در مسیر دوشنبه تاشکند و سمرقند و بخارا است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در پی سوختار در خانه اینترنت بیماری های روحی ناحیه حصار دست کم 20 نفر از دود غلیظ آسیب دیده، 4 نفر برای گرفتن یاری تعجیلی به بیمارستان انتقال یافتند. در این باره یک کارمند بیمارستان که در نجات بیماران بستری اشتراک کرده است به خبرنگار رادیو آزادی معلومات داد که در جای حادثه بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نیمه روز 3 ایون وزارت بهداشت تاجیکستان نیز خبر سوختار تایید کرد، اما گفت که در این حادثه کسی آسیب ندید است و تنها 4 نفر محتاج کمک طبی بوده است. تحقیق سوختار از طرف مقامات ناحیه حصار شروع شده است. در اداره آتش نشانی شهر حصار روز 3 ایون بر رادیو آزادی گفتند که بر اثر سوختار یک کارپوس یا بنای خانه اینترنت بیماران روحی این ناحیه ضرر دید. در حالی که یک خادم بخش پاککاری خانه اینترنت در صحبت با رادیو آزادی سبب سوختار را کفیدن ترمکس دستگاه آبگرمکنی نامید. مقامات میگویند که سوختار در انبار رخ داد که در آن جهازهای کهنه نگهداری میشد و سببی سوختار هم به هم رسیدن ناقل ها بوده است. اما اظهارات وزارت داخلی تاجیکستان مکان سوختار را خوابگاه خانه اینترنت بیماران روحی شهر حصار عنوان کرده است. عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان سوختار در خانه اینترنت بیماران روحی ناحیه حصار را تصدیق کرد و مساحت سوختار را 45 متر مربع گفت و افزود که بنا به حساب مقدماتی زیان سوختار 5000 سومانی نزدیک $600 حساب شده است.
اما چی میگه که در کاروب بیزنی کنی افتیسه 45 متر مربع سوختار برمان آمده است. همانگی بود جرار و زیادی را در حوزی 5000 سومان مقرر کرده
در اظهارات وزارت داخله گفته می شود که بعد رخ دادن سوختار در خوابگاه مقامات 2 ماشین آتش نشانی را به جای حادثه سفربر کردند و سوختار سری وقت به پرگی خاموش شد. خبرنگار رادیو آزادی از جای حادثه درباره خراب شدن قسمتی از بام بیمارستان بر اثر سوختار گزارش داد. آثار دود سیاه در در و تیریزه های خانه اینترنت هم مشاهده می شد. بعضی کارمندان بیمارخانه بدون افشای نامشان به خبرنگاران رادیو آزادی گفتند سوختار در قسمت بینایی رخ داد که از آن ایزولیتر نام برده می شود. این قسمت بینا به گفته یک کارمند مؤسسه قسمت مردانه بوده، در آن بیماران بستری و معیوب تبابت می گیرند.
ده داشته گه در اکوزی تفتیش رفته که در ترمکس زروال ستم این اکوز یا پی ترمکس میگم یا گون چیخ نقلونه فقط ای طرف یا مجوی که ترمکس ای توالیت های ترمکس ای امجا چیده گه نه اونجا همش کسالوی لیجا چیم همش لیجا چی نیخدیا چیم اینوالید دوی هن اونجا ده همش اینوالید کسالی جوی که میکور شده گه موسکوی شیستاوسته مردونه بود پلاتای مردونه پولنی رفته گرد.
وزارت تندرستی تأکید کرد که از وقوع حادثه کارمندان مؤسسه از جمله نوبتدار آن زود خبردار شده، با استفاده از وسیله های سوختار خاموش کنی، دسترس و جمک های آتش نشانی علنگه آتش را سری وقت خاموش کردند. در جریان این حادثه گروه آتش نشانی اداره سوختار خاموش کنی شهر حصار نیز رسیده کمک اولیه خود را رسانیده است. خانه اینترنت بیماری روحی در ناحیه حصار در شفت کمبینت نابیناها قرار دارد. این بیمارستان در زمان شوروی تأسیس شده است. یک سوختار دهشتناک در اینترنت اطفال معیوب چارباخ در ینوری سال 2006 با مرگ 13 کودک انجامید. مقامات بعد تحقیق حادثه گفتند که سوختار در نتیجه رسیش ناقل‌ها رخ داد. بعد این فاجعه که جامعه تاجیکستان را تکان داد، با تصمیم حکومت این مؤسسه به بنای نوی در حدود ناحیه ورزاب کوچانیده شد.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دبیر کلی پیمان ناتو میگوید برای مشکل مخفیگاه های مخالفین مسلح حکومت افغانستان در قلمرو پاکستان باید راهی حل منطقوی جستجو شود. چون و چرای این موضوع را من محمد و فاریز آزاده گزارش میکنم. ینس استولتنبرگ پس از نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو تا یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیوی آزادی در مورد پناهگاه‌های مخالفین مسلح حکومت افغانستان در پاکستان گفت به این مسئله باید به عنوان یک بخش از راه حل بحران افغانستان توجه جدی شود. دبیر کل ناتو گفت
NATO and many NATO allies and especially United States have addressed several times.
ناتو و بسیاری از متحدان و بخصوص ایالات متحده آمریکا بارها در مورد مخفیگاه‌های طالبان و شبکه حقانی در قلمرو پاکستان بحث کردند و مطرح کردن این مسئله به عنوان بخش از راه حل پایان جنگ در افغانستان است.
منشی عمومی پیمان ناتو همچنان گفت که کشورهای عضو این پیمان حمایتشان را از افغانستان جهت سرکوب گروه های تروریستی در این کشور ادامه خواهند داد. در همین حال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز تعهد کرده است که کشورش برای از بین بردن گروه های تروریستی در افغانستان از نیروهای امنیتی افغان حمایت میکند. آقای ماتیس که پس از نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروسل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت آمریکا در سالهای اخیر شماری نیروهایش را در افغانستان به گونه چشمگیر کاهش داد. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفت خروج نیروهای آمریکایی و متحدان آن از افغانستان به سرعت انجام شده است. در سال 2011 شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان بیش از 100 هزار نفر بود. اما پس از اینکه فشارها بالای اداره براک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا به خاطر هزینه عملیات‌ها در افغانستان افزایش یافت، اداره آن زمان آمریکا تصمیم گرفت تا شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان را کاهش دهد. اما با کاهش چشمگیری شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان، حمله های طالبان نیز افزایش یافت و در نتیجه شماره تلفات نیروهای افغان و افراد ملکی بلند رفت. مقام های افغان اسلام آباد را متهم می کنند که اجازه داده است تا اعضای شبکه حقانی و شورای کویته در قلمرو آن کشور آزادانه بودوباش کنند و حملات را در افغانستان راه اندازی نمایند. پاکستان در برابر اینکه این اتهامات را رد می کند، افغانستان را متهم کرده و می گوید که شورشیان از خاک افغانستان داخل پاکستان شده و حمله ها را انجام می دهند. اما دبیر کل پیمان ناتو گفته است که روی مسئله موجودیت پایگاه های شورشیان در قلمرو پاکستان باید به گونه جدی توجه صورت بگیرد.
عاشقم من غمه نداری خدا نکند که روزی تنهام گذاری تا وقتی عاشقم من غمه نداری خدا نکند که روزی تنهام گذاری عاشقم من غمه نداری خدا نکند که روزی تنهام گذاری تا وقتی عاشقم من غمه نداری خدا نکند که روزی تنهام گذاری اسیری درد تنهایی کشیدم، خیالی بو فراری بو رمیدم، اسیری درد تنهایی کشیدم. اگر خواهی بدانی حال عاشق، کس مانند من خوشی ندیدم. تا وقتی عاشقم من غمی نداری، خدا نکند که روزی تنهام گذاری. تا وقتی عاشقم من غمی نداری، خدا نکند که روزی تنهام گذاری. تا وقتی عاشقم من غمی نداری، خدا نکند که روزی تنهام گذاری. فقط میخوام که عشقی ما با تو یگانه، بیاد عاشقان به ما نجابی دانی. تا وقتی عاشقم
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دو ساختار مربوط به دولت ایران، نمایندگی های فرهنگی و اقتصادی سفارت این کشور در ولایت سغد، فعالیت رسمی خود را قطع کرده دفتر خود را در مرکز شهر خوجند بستند. روز 29 ایون دفتر مشترک این مرکز ها بسته و نوشتجات قبلی آنها نیز کنده شده بود. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. در دوام یک سال آخر اکثر کل ساختارهای مربوط به جمهوری اسلامی از جمله بنیاد امام خمینی و هم شرکت‌های تجارتی ایران در دوشنبه بسته شدند. کارشناسان این امر را حاصل سرد شدن روابط تاجیکستان با ایران در پی نارضایتی دوشنبه از همکاری تهران با مخالفین اسلامیش در خارج عنوان می‌کنند. یک کارمند نمایندگی فرهنگی ایران در خوجند که نخواست از او نام برده شود، روز 29 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تصمیم بستن این مؤسسه با درخواست مقامات تاجیکستان گرفته شده است. به گفته او، مقامات تاجیک با نامه رسمی هنوز نیمه ماه ایون مسئولان این سازمان را در خوجند آگاه کردند که تاجیکستان به این گونه مرکز دیگر نیاز ندارد و این مؤسسه باید بسته شود. و قبل او به دنبال بعد تقریبا یک هفته سفارت ایران در دوشنبه به قطع فعالیت دفتر اقتصادی خود در مرکز ولایت سغد و بستن در قرارگاه آن نیز دستور داد. این مسئول نمایندگی فرهنگی ایران در خوجند نگفت که آیا تصمیم بستن دو دفتر موقتی است یا برای دراز مدت. کارمندان مرکزهای فرهنگی و اقتصادی ایران در خوجند میگویند آنها را از نیمه دویوم ماه روان از کار مرخص کردند. در سفارت ایران در دوشنبه نخواستند در این باره با رادیوی آزادی صحبت کنند و سبب بستن مرکزهای خود در خوجند را شرح ندادند. مؤسسه های ایرانی در مرکز ولایت سغد در یک بنای دو طبقه جایگیر بودند. ساکنان محلی بیشتر با کار نمایندگی فرهنگی ایران آشنا بودند، چون که کتابخانه غنی و میزهای دارای کامپیوتری وصل به اینترنت داشت و از آنها عمدتاً دانشجویان استفاده می بردند. برنامه های اصلی این مرکز مربوط به دستگیری مالی ادیبان و دانشمندان برای نشر کتاب آنها، یاری در معالجه طبی، تشکیل سفرهای رایگان ادیبان، آموزگاران دانشگاه ها و دانشجویان ساکنان به ایران به خاطر آشنایی بهتر با این کشوری همزبان گفته می شد. ایران با ولایت سغد تاجیکستان همکاری های گسترده اقتصادی و تجارتی ندارد و تاجران ایرانی عمدتاً میوه خشک تاجیکستان را از خوجند با راه آهن به کشورهای خاورمیانه صادر میکردند، ولی از سال گذشته این همکاری نیز تقریباً پررقت شده است. بستن سازمان های ایرانی مستقر در تاجیکستان ایول سال 2016 از دفتر کمیته امداد خمینی شروع شد. نمایندگی این مؤسسه های خیریه و فرهنگی ایران در سغد نیز همزمان با دفترش در دوشنبه فعالیت خود را قطع کرد. متوقف شدن فعالیت سازمان و شرکت های ایرانی در یک سال آخر به دنبال خدشه‌دار شدن مناسبت دوشنبه و تهران در یک و نیم سال پیش صورت می‌گیرد. ماه دکبر سال 2015 در پی دعوت رسمی محی‌الدین کبیری رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی برای همایش وحدت اسلامی در ایران و دیدار او با رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای، مقامات تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریستان متهم کردند. مقامات تاجیکستان گفتند با وجود آن که محی‌الدین کبیری به تشکیل آشوب‌های ماه سپتامبر سال گذشته متهم می‌شود، ایران او را به همایش دعوت کرده در پهلوی نمایندگان رسمی تاجیکستان جای داد. کبیری و حزبش هیچگاه این اتهامات را اعتراف نکرده، گفتند که آشوب مسلحانه بهانه برای بستنی حزب در حدود تاجیکستان بود. بعدن سفیر ایران در دوشنبه حجت الله فغانی در دیدارش با وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج الدین اسلاف گفت که ایران به دنبال تنش با هیچ کشور نیست. در دوام تقریبا دو سال اخیر هیچ یک مقام در تاجیکستان مشخصا و روشن روابط تغییر یافته کشورش نسبت به ایران را شرح نداده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
گروه از بازنشسته ها در تاجیکستان روز خود را با مشق بدن، سیر و سیاحت و رقص و شوخی و صحبت های صمیمی سپری می کنند. آنها به این باورند که پیری فقط در کنج خانه نشستن و نصیحت کردن نیست. این گروه زنان و مردان اخیراً در یک محفل یا کلوب گردی هم آمدند تا زندگی خود را رنگین تر و زیبا کنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. زلیخا ایگامو تأسیس دهنده این باشگاه است. او 4 سال پیش به نفقه برآمد. از بیکاری و گوشنشینی خسته شده خواست به کار درآید. فرزندان مانع شدند و برای استراحت او را به شهر مسکو فرستادند. زلیخا از آنجا با ایده نو برگشت.
همونجا به نفقه برآمدگی آدم ها بیکار نمیشینند. یکان کلوب میروند، یکان با یکان جا میروند که همون بیکار نشسته آدم ها قطعی با هم شده. وقتشون خوش میگذرانم. گفتم که منم همین خیل کنم، آدمای جمع کرده کلوب تشکیل کنه. من همین خیل اولا برای سلامتی.
باشگاه بازنشسته های فعال که یک ماه قبل تأسیس یافت عین حال همگی 12 نفر اعضا دارد، ولی مؤسسانش رو میدارند تعدادشون بزودی می افزاید. اعضای باشگاه هفته یک مرتبه جمع می آیند. در شبکه های اجتماعی صفحه خود را دارند و طریق اعلان در این صفحه گردی هم می آیند و برنامه های مختلف تشکیل می کنند.
دو نفر اشتراکچی جنگ تبریک کردیم، کمک کمک رساندیم از دست ما اومدگی. یکم ایون با دو اویله بچه نوبالیغ داشتگی تبریک کردیم، کمک بچه اینوالید داشتگی و یا با کمک کمک رساندیم، یوردم کردیم.
این کلوب زندگی یک رنگ نوروز ماه عمر و را تغییر داد. معمولاً هر صبح او با آماده نمودن خوراک برای نبیرگانش شروع می شد و بعد از آن آینه نیلگون تماشا می کرد.
شام بزرگ می رم خود دیگر بچه هم می روم، یک روز دو روز می ایستم می بیام، همی خیلی خود دخترم می روم. خیلی بزرگ می روی یک بار مگزین می روی یک اون معرکه می شد همون روز گذاشت. بو می بی خونه بود زیق می شوی همی خیلی. بعد همین وای برفتیم و همین چه تشکیل کردن ایمان خوشان شدم بسیار ها. با بسیار تر باشیم با فکرم نستر اونجا با.
از اوی این باشگاه میگویند تلاش میکنند تا زندگیشون رو به سمتی بهتر تغییر بدهند. با گفته ای آنها در پیرانسالی آدم بیشتر نیاز به هم صحبت همسالی خود دارد و محض در چونین محیط آنها میتوانند این نیاز خود را برآورده سازند.
من چی مسئلت میدم؟ این آدم ها خونده بنشینند، پیچی آدم ها روند، گب زنند.
در تاجیکستان معمولا پیرانسالان وقتشون رو در خونه و اساسا در تربیه نبیره و عبیره ها میگذرانند. نفقه زیاد هم ندارند، بنابراین نمیتوانند به آسایشگاه و استراحتگاه ها برای تبابت و فراغت بروند. اکثری آنها در بازنشستگی دستنگری فرزندانند و برخی حتی به خونه پیرانسالان میروند. طبق آمار حالا در تاجیکستان 642 هزار بازنشسته هست که نصفی آنها را پیران سالان تشکیل می دهند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و امروز مهمان آزادی نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده است که رمان سیندروم استکهلمش تازه به زبان روسی نشر شد. سیندروم استکهلم در اصل ترجمه روسی نویلی همنام شهزاده است که دو سال پیش به زبان تاجیکی چاپ شده بود. این اثر ترجمه حالی است و از یک صحیفه بسیار دردناک زندگی نویسنده قصه میکند که درد آبستن را کشیده در نهایت ناامید میشود. شهزاده نظرزاده یکی از نویسندگان پرکار تاجیک است که بیشتر سری مسائل زنی تاجیک و سنت ها و چالش های ذهنی یک انسان زمانوی اندیشه میکند.
شهزاده نظرزاده 41 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند، تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و در رادیوی زمانه کار میکند. مؤلف رمان های سیندروم استکهلم، زمین مادران و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها میباشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقع زن در آیله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
صحبت ما با شهزاده نظرزاده از برداشتهایش از رونمایی کتاب های در جشنواره کتاب بدون سانسور در آمستردام در میانه های ماه می شروع می شود.
جشنواره کتاب بدون سانسور همزمان با جشنواره کتاب تهران برگزار میشه. این دومین سال هست در اروپا. و استقبال بسیار بسیار خوبی شد از رمان ریگستان، سندروم استاکون و همینطور ماه سمرقند، دفتر شعری مهدی جامی که اونجا من رونمایی کردم و پاره های رو از آن خوندم، هم در شهر آمستردام و هم در شهر روتردام. احساس کردم که خواننده های فارسی زبان مقیم اروپا که از تمام شهرهای اروپایی آمده بودن هم تشنگی عجیب به جهان تاجیکی دارن. خیلی خیلی برایشون جالب هست که قصه هایی که در رمان های من خواندن، سوال هایی که برایشون پیش آمده، بحث رو بسیار گرم کرده بود و من احساس کردم که بیشتر باید با این مخاطب ها بنشینم و بیشتر صحبت کنم از آن سوی دیوارهای شوروی که به هر حال بین ما جدایی هایی گسترده ای رو آورده.
شهزاده، در سیندروم استکهلم قصه و یا سرگذشتی خیلی سخت رو که داشتید خیلی لوچ و بی‌پرده گفتید، شروع از صحنه عشق با همسر تا درک واقعیت این که اولین فرزند رو از دست دادید. این یک درد شما بود از فاجعه که پشتی سر کردید، اقرار اشتباه های خود، توبه از اون تفکری که پایبند اون بودید و گویا پاسخش رو دادید، و یا این صرف کاری نویسندگی بود؟
در دوره های نویسندگی که من در خارج از وطن در اروپا دریافت کردم، بارها شنیدم که میگفتند نویسنده اون است که باید درد داشته باشد. و همونطور که میدونید من وقتی در سمرقند بودم شعر میگفتم، داستان های کوتاه، حکایه های کوتاه هم مینوشتم، اما هیچ وقت فکر نمی کردم که ممکن است من روز بشینم و رمان نویسم و اون هم از تجربیاتی که خودم داشتم و همینطور مادرانی که من مشاهده کردم. این رمان درست است که از زندگانی من برگرفته شده است و یک نویشتن درمانی بود. در اروپا اصطلاحی هست در بین متخصصان روانشناس و روانکاو که نوشتن را به عنوان یکی از راه‌های درمان به کار می‌برند. از طریق نوشتن آدم انسان و به خصوص به ویژه نویسنده میتونه جهان خودش را و همینطور ناخودآگاه جمعی خودش را کشف کنه. ما بسیاری از رفتارهایمون ناخودآگاه هست، این کارهای را انجام میدیم و نمیفهمیم که برای چی ما این کار را کردیم یا گفتیم یا نوشتیم. سندروم استاکهلم دقیقا همزمان با 30 سالگی من شروع شده. من رمان رو در 30 سالگی نوشتم، زمانی که بارداری یه بسیار پر تردید و سوالی داشتم که باید این فرزند رو میخواستم و نمیخواستم، و وقتی این فرزند تصمیم میگیرد که نماند، اون وقت باز سوالهای عمیق‌تری برای من پیش اومده که چرا این چنین اتفاقهایی میافتد. حالا که از این رویداد حدود 7 سالی میگذرد، من فکر میکنم که این اولین زینه من بوده در نوشتن. نیاز عمیقی که این کتاب در من به وجود آورده تا حال ادامه دارد. من فکر میکنم که بهانه‌ای بوده برای اینکه من نزدم شعر و عرصه نثر نوشتن بیایم، و تا حال حس خوبی دارم و فکر میکنم که من باید بنویسم و رمان بنویسم. و فکر میکنم که نویسندگی اون کاری هست که به هر حال من برای اون ساخته شدم.
زمانی که فروغ فرخزاد 50 و 60 سال پیش از عشقش بپرده، گفت انقلاب در شعر فارسی، در شعر زن برپا کرد. این کار شما رو هم من یک انقلاب در ادبیات تاجیک میبینم، و خصوص در اوج بحث و حساسیت های مذهبی که جامعه های مثل تاجیکستان پشت سر میکنند، این شیوه بیان رو ایجاد کردن از سوی آسان و هدفمند میگویند، و خصوص برای ادبیات سنتی، ولی از سوی دیگر واقعا هم این گونه گفتن قصه با اسم های واقعی و جزئیات خیلی طبیعی برای یک زن کار سهل نیست به نظر من.
درست است. من خیلی تشکر میکنم از واژه انقلابی که به کار بردید. من احساس میکردم که جای چنین یک کار در ادبیات تاجیک خالی است و همچنان خالی هست. ما باید بیشتر در این زمینه کار کنیم که از قصه های ماندگار و از رویدادهای عادی و درونی به خصوص زنها و دختران تاجیک باید به وجود بیاریم. احساس میکنم که صحبت کردن از طبیعی ترین رویدادها برای ما همچنان تابو باقی مانده است. من سندروم استاکهلم رو برای خودم انقلاب میدونم که باز کردن در دل خودم و همسرم و روزگارم به روی مخاطب کار آسانی نبوده، درست است، ولی یک نفر باید این کار رو میکرد که برای بقیه هم یک امیدی شود که شدنی هست. ما معمولا از پیامدی کاری میترسیم، ولی وقتی پیامدی کار به خصوص برای من مثبت بوده، امید دارم که بقیه هم تشویق شوند که رو راست بنویسند. ما میگیم که چرا خواننده های ما نمیخوانند، تاجیکان کتاب نمیخوانند، ولی من از تجربه خودم میگم که تاجیکان کتاب میخوانند. اگر کتابی را بنویسیم که از درد اونها گفته باشد، از درد واقعی اونها گفته باشد و خیال و رمانتیسم خالی و بی اساسی نباشد. ادبیات مهمترین عرصه است که ما حالا داریم، از آن استفاده کنیم، جوانان خودمون رو دوباره برگردونیم به خودشناسیشون، به اعتماد به نفسشون بیافزاییم و به اونها کمک کنیم که راه‌های دیگری رو بر پیش خود انتخاب کنن، و کمتر ما حداقل ببینیم که به ارتش داعش بپیوندن. من فکر میکنم که آشکار بیانی هست و آزادی بیان هست که این کمک عظیم را به نسل آینده میکند که انتخابهای درست بکنند. من خیلی خوشحال هستم که سندروم استاکهلم رو نوشتم. فکر میکنم اگر سندروم استاکهلم رو نمی نوشتم، اگر اون جسارت رو برای خودم پیش خودم نشان نمیدادم، زمین مادران رو هم نمیتونستم بنویسم، ریگستان رو هم نمیتونستم بنویسم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت ما نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده است.
شهزاده مفهومی سیندروم استکهلم از نظر شما اون مفکوره است که یک زن توجیک در جامعه سنتی توجیکی دارد، شما خود را هم گرفتار این سیندروم مینامید، یعنی این همون مشکل است که با پیشرفت و استقلال ذهنی زن توجیک مانع می شود؟
ببینید، همه زنها قوی نیستند، همه زنها مردی را در کنار خودشون ندارند که در فرزندداری، در تربیت بچه ها کمک کنند. در نتیجه این بار عظیم میمونه بر دوش زنها، مادرها، و این باعث میشود که آنها فعالیت های اجتماعی خودشان را کنار میگذارند. اما مردهایی را هم داریم که کمک میکنند و در واقع تربیت فرزند را کاری یک نفر نمیدونند، کار دو نفره میدونند. و در این نوع فضا هست که زن میتواند هم مادر باشد و هم فعالیت های اجتماعیش را ادامه دهد، رشد پیدا کند و به رتبه های بالاتری برسد. اما وقتی این پشتیبانی نیست، زنها به خصوص در جامعه های ایران، در خاورمیانه، در بعضی از شهرهای مرکزی عربی، حتی زنهای پیشرفت، زنهای روشنفکر دیگر نمیخواهند فرزند داشتن، به خاطر اینکه احساس میکنند که این بار میشود و فرزند چیزی هست که ما میدونیم باید پرستید، باید تمام در خدمت فرزند بود و تمام در خدمت فرد دیگری بودن گذشت از خود هست. گذشت از خود رو همه مادرها اگر انجام دهند، پس ما همچنان در اون حلقه باقی میمونیم که زنهای ما روشنفکر نمیتوانند باشند، وقتی کمتری خواهند داشت برای مطالعه، برای رشد شخصیشان. این چیزها بود که منو نگران کرده بود که آیا من هم اگر یک مادری تاجیک باشم، اون وقت آیا ما نویسنده زنی خواهیم داشت؟ برای من این بسیار سوال مهمی بود. من احساس میکنم که تاجیک ها باید یک نویسنده زن، 10 نویسنده زن، 100 نویسنده زن داشته باشند که بی پرده نویسند و کمک گسترده ای از اطرافیان خودشون داشته باشند که بتونن وقت بگذارند و بنویسند. در نوشتن است که زبان ما تقویت پیدا میکنه، در نوشتن است که فرهنگ ما رشد پیدا میکنه، در نوشتن است که ما خودمون رو بیان میکنیم. ما وقتی نمیتونیم خودمون رو بیان کنیم، چطور از نسل آینده انتظار داریم که انتخاب درست کنن؟ این سوال های عمیق و مهم بود که من در سندروم استکهلم مطرح کردم. و سندروم استکهلم اسم بیماری هست که وقتی مظلوم عاشق ظالم می شود. من عنوان استعاره و سمبولیک این بیماری را مقایسه کردم به عشقی که مادر به فرزند دارد و فرزند است که در واقع صد پیشرفت مادر هست به عنوان یک زن. این سوال‌ها رو من فکر می‌کنم که پیش خودم حل کردم. هیچ حسرتی ندارم که فرزند ندارم. احساس می‌کنم که نوشته‌های من فرزند‌های من هستند و فرزندان دیگران رو می‌تواند کمی هم باشد تربیت کند و به راه راست هدایت کند.
بله. دنیا با امید از شاهزاده. سوال آخر دارم، فکر میکنید اثرهای شما تا امروز چیزی را دیگر کرده توانستند و یا یعنی شما به هدفتون رسیدید؟
من از زمانی که سندروم استکهلم نوشتم، 10 سال میگذرد، 10 سال است که به کار نویسندگی شروع کردم و در این 10 سال کوتاه برای یک نویسنده که تازه 40 ساله هست، من فکر میکنم که موفقیت های بسیاری داشتم. یکی از این دلیل که در ایجاد کردن پول بین فارسی زبان ها، در مطرح کردن زبان فارسی آینده و مطرح کردن اینکه زبان فارسی که ما تاجیک ها یا دوستان فارسی زبان در افغانستان یا دوستان ایرانی در ایران به کار میبرن، هیچ کدام کامل نیست. زبان هر روز و همیشه در حال پیشرفت هست و ما به خصوص نویسندگان و شاعران و متفکران فارسی زبان باید به اون سمت برویم و بنویسیم که زبان فارسی آینده رو به وجود بیاریم، یعنی زبان فارسی که برای همه ما آشنا باشد و هیچ کدام از امکانات لهجه‌ای و محلی ما رو که ما در زبان به کار میبریم از بین نبره. همه اینها رو ما باید به کار ببریم و ادبیات عرصه بسیار بسیار مناسبی برای این کار است. در این عرصه من فکر میکنم که بسیار موفق بودم. ابراز نظرهایی که من از مهمترین نویسنده های ایران دریافت کردم، از مهمترین نویسندگان افغانستان دریافت کردم، احساس کردم که من پشتبان های قوی دارم و تنها نیستم و بخش اینکه من موفق شدم یا کارهای من خوانده شده یکی هم به همین دلیل بوده که خوانندگانی من تنها تاجیک ها نیستن، افغانستانی ها هم هستن، ایرانی ها هم هستن. من امید دارم که این شروعی کار هست و نویسندگانی مثل من حتما به وجود خواهند آمد که به زبان محلی خودشان نه بلکه به زبان فارسی گسترده تری خواهند نوشت که در آن تجربه های رودکی، فردوسی، فروغ فرخزاد، سمین بهبهانی و بسیار بسیاری از نویسندگان جوانی که ما داریم، لهجه های خوبی که ما داریم، همه اینها رو ما بتوانیم بدون ترس و بدون خودسانسوری به کار ببریم.
تشکر زیاد، واقعا هم خیلی خوشحال شدیم از صحبت شما. من با شما موفقیت زیاد آرزو میکنم و حتما مشورت میدهم که کتاب های این نویسنده خیلی پرکار و هنرمند تاجیک شهزاده نظرزاده رو حتما مطالعه کنید.
ممنون از شما، موفق باشید.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
به خاطر نجات هنرهای مردمی، یک زمره کاسبان، بافندگان و کندکاران و رسامان و کلاهگران در تاجیکستان از انداز آزاد شدند. نشر یوربندها برای بنیاد راغون، دولتی تاجیکستان تصمیم گرفت برای جلب سرمایه برای بنیاد نیروگاه راغون وام برکای دولتی را نشر کند.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
یک شرکت کمونالی در شهر یکاترینبورگ روسیه علیه کنسولگری تاجیکستان در این شهر به دادگاه حکمی ولایت سویرلوس شکایت برده است. این شرکت در دعوایش گفته است که کنسولگری تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ از سال 2014 به این طرف حق خدمت رسانی های کمونالی را پرداخت نمی کند و قرضش در نزد این شرکت تا به 762 هزار روبل رسیده است. زمینان پاسخ جانب کنسولگری تاجیکستان در رابطه با این قضیه هنوز معلوم نیست، چون کوشش های تماس گرفتن با مسئولان کنسولگری تا این زمان بی نتیجه بودند. تاجیکستان در شهرهای سنگ پیتربورگ، نوسیبیرسک، اوفا و یکاترینبورگ کنسولگری دارد. رئیس شهر دوشنبه برای 200 محصل مکتب‌های میانه و مؤسسه‌های میانه کسبی در حجم 250 سامانی و به مهلت 9 ماه تحصیلی سال نو خوانش استیپندیه مقرر نمود. در خبر رسمی گفته شد که چنین تصمیم در چارچوب قرار رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی از 28 مارس امسال درباره تصدیق نقشه چهارابینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه وابسته به سال جوانان اعلان گردیدن سال 2017 عملی می‌شود. در خبر گفته شده است که استیپندیه برای خوانندگان دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی ابتدایی و میانه کسبی شهر دوشنبه برای تحصیل خوب و اعلی و اشتراک فعالانه در سازمان‌های جمعیتی تقدیم می‌شود. مهلت اجرای این قرار از 1 سپتامبر امسال تا 1 ایونی سال 2018 مقرر شده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت دو جوان 21 ساله با اتهام به معاملات برآوردن پولهای قلبکی سامانی خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد، این جوانان روز 18 ایون امسال هنگامی به معاملات برآوردن 24 کوپیوره 100 سامانی قلبکی دستگیر شدند. منبع میگه تشخیص نشان داد که پولهای مصادره شده قلبکی بوده، با معیارهای تکنولوژی تیارکنی و با پولهای در معاملات بوده اصلی موافقت نمیکنند. وزارت میگه نسبت به گمانبر شده ها با ماده 281 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان پرونده آغاز گردیده و تفتیشات ادامه دارد. شرکت تاجیک‌ایر تصمیم گرفته است که مسافران را از دوشنبه تا خاروق طریق چرخبال انتقال دهد. قبلا در این مسیر هواپیماهای تاجیک‌ایر در پرواز بودند، اما شرکت میگفت که این رئیس خودکفانه است و به شرکت زیانی مالی میآورد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات شرکت هوایی تاجیک‌ایر، گروه نخستین 20 نفری مسافران را چرخبال می 8 از دوشنبه به سمت خاروق برد. عزیز خیرالله سخنگوی این شرکت به رادیوی آزادی گفت که پروازها در مسیر دوشنبه خاروق دائمی نبوده و تنها بر اساس درخواست مسافران انجام می شود. وی دلیل این امر را به نامساعد بودن آب و هوای خاروق برای پرواز چرخبال‌ها عنوان کرد. به گفته عزیز خیرالله، در اولهای ماه اپریل امسال پروازهای چرخبال می 8 در این مسیر شروع شده و پس از چند پرواز به علت مذکور متوقف شده بود.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. برای نخستین بار در تاجیکستان قسمتی از کاسبان که اکثرا در خانه هایشان به استحصال محصولات دستی مشغولند از پرداخت انداز آزاد شدند. به فهرست کاسبان خوشطالع که از انداز آزاد شدند، دوزندگان، بافنده ها، گزوار بافان، دوردگران و رسامان شامل شدند. صاحبان این قبیل کسب و هنر در دهات جای ها همکنون از پرداخت انداز معاف شدند. مؤلفان این طرح اصلاحات انداز میگویند آزاد کردن قسمی از کاسبان از انداز به خاطر حفظ هنرهای مردمی که عمدتاً از بین میروند روی دست گرفته شده بود. هرچند در قطار کاسبان بنابر ملاحظات کم درآمد بودند، شغلهای مثل فروش دوغاب و شربت و چوپانی و قبرکنی نیز از پرداخت انداز آزاد شد. در این رابطه صحبت داشتیم با مریم رجب و ساکن دهه بسمنده ناحیه دوشتیج که از پشمی گوسفند و بوزی انگوری قالی، جوراب و خلطه ها میدوزد و از اون نخست پرسیدیم که پرداخت انداز از این فعالیتش تا چه حد برایش دشوار بود.
اکنون مسئله انداز گرین ما انداز نوم دو کسپا اکنون حساب چیز کم آیده که 200 سامانه رو ما انداز میدادیم و رفته رفته باید زیاد شدن گره محصولات های که ما نکن میکنیم همه وقت فروختن نمیتونیم که هر ما انداز دولت سپاریم و فقط نپانستیم همه انداز سپاریدن نپانستیم زیاد شدن گرفتی همان همین خیل عذاب کشیدیم ما همان کسریتی مطلوباتی آزاده گفتیم نام بودی همان پوشندن پوشاندن رو باید رئیس ناحیه دستگیری کرده یک دو سه ماه کورس تشکیل کردن همون دخترهای جوان دخترکای و زنکایی که همه چیز حواسمندن همه یک آموزاندیم با همه یاردن رئیس ناحیه قطعه اندازه ما یک مدت سپاریدیم نکه بعدی که با همون چیزم برای کورس پوشاندن با همه سپانسور در کار و پول چیزا شود باید گفتم که
آیا آزاد شدن از پرداخت انداز تا کجا فعالیت کاسبانی مثل شما رو میتواند آسان کنه؟
یک تا همه شریک من خودی همون خانه است این رئیسی ولایت گفتن که یکان کس مالگی نمی کنن خودی خانه شما همه خیلی چیزای تشکیل کنتون یک تا همان با همکار من و هم رجب و حلی من وای خونه شان این چیز تشکیل کرده گه سوزن دوزه هم همه خیلی تشکیل کرده گه انداز نمی سپورده کجا.
بیشتر کیها محصولاتی دستی شما را خریداری میکنند؟ ساکنان محلی و یا خارجی ها؟
اساسا همان محصولاتی که طبیعی اینای ما سخته میبریم خارجی هم نقصه نقصه خارجی هم میکرم ما من این سال بسیمی مای بشده که رستاکه و مرکز اسمایلی ها بشد همون ویای و تاجیکای خدا مایم همون گلیمای سیای سفید گلیمای روی صندلی به میشودگی مثال همه خیلی های خریداری کرده یک دوست خریدن
یعنی توجه میشود گوید که شما این کسب رو از کی آموخته اید؟
من از همون خوشحاله مادرم همین کارو به مشغول بود من هواید تایروی کردم منم نکردم همون کار دیا ارچوک که پشم میرسیم میروزیدیم همه خیلی کرده میکردیم بعدی اول همون کار همون مادرم من دوام دادم اما خیلی از پشم دوستان همه خیلی چیزا میبواب پخته میکنیم چرخ که درسته کرده که گلیمای همون کلان کلانی چور بسه یا همه خیلی ویوی کرده که اعضای سیوز هنرمندان همون رسپولی کشیدگه هر سال یک بار صد سومون حق اعزاقی میتیم، همون ویستاقی یک سال به دو بار، هم بهاران هم زمکسونه هوای به ما اشتراک کرده، همون کلمچوی میساختگی ما، محصولات دستی میساختگی ما به فروش میبراریم.
تشکر برای صحبت. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی هستید و ما اون را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. دولت تاجیکستان تصمیم گرفت به مقدار 500 میلیون دلار وامبرگ های دولتی و یا به اصطلاح یورو بوند ها را نشر کند. قرار است که این کاغذ های قیمتناک در بیرجه های بین المللی مالی از جمله بیرجه نیویورک به فروش گذاشته شوند. هفته گذشته مجلس نمایندگان این پیشنهاد دولت را بررسی و به آن رأی مثبت داد. همکارم مردانی محمد در جریان بررسی این اقدام در پارلمان حضور داشت و از جریان آن این گزارش را تهیه کرده است که حالا آن را با هم میشنویم.
دولت تاجیکستان تصمیم گرفته است کاغذهای قیمتناک دولتی را با مبلغ حدود 1 میلیارد دلار آمریکایی در بازارهای بین‌المللی مالیوی به فروش برآورد. مسئولان وزارت مالی تاجیکستان دلیل این اقدام دولت تاجیکستان را به جلب سرمایه خارجی برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون ربط دادند. جمشید نورمحمدیان معاون وزیر مالی تاجیکستان به هنگام معرفی قرار حکومت تاجیکستان درباره به معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی در بازارهای بین‌المللی مالیوی در اجلاس پارلمان گفت برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی تجربه نخستین این کشور محسوب می‌شود. و گفته وی هدف از این اقدام دولت تاجیکستان جلب سرمایه توسط بازارهای بین‌المللی مالیوی برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون حساب می‌یابد. در مرحله اول به مقداری 500 میلیون دلار کاغذهای قیمتناک یا یوروبوند به بازارهای بین‌المللی مالیوی پیشنهاد می‌شود. قرار است این کاغذهای قیمتناک در بازارهای مالی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در چارچوب قانون‌گذاری این کشور به فروش برآید. جمشید نورمحمدیان گفت
در اساس خود قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اینچنین پیش بینی می‌شود که برای اینکه ما همین وامبرگ‌های بروریم اینچنین جلب اشتراکچیانی کسبی بازار کاغذهای قیمتناک خارجی اندر رایتر اگنتیوی به قدگیرنده جلب نمود، یعنی که اندر رایتر این تمام همون وامبرگ‌هایی که ما می‌بروریم قبول می نماید و در بازارهای بین‌المللی مالیوی جایگیری می کند از نام تاجیکستان. این چنین جهتی پیشگیری خوف‌های حقوقی جانب تاجیکستان جلب تشکیلات حقوقی بین‌المللی نیز پیش بینی شده است.
شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته اقتصاد و مالی مجلس نمایندگان اقدام دولت تاجیکستان را در موردی به بازارهای بین‌المللی مالیوی برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی را در شرایط حاضر یک اقدام مهم و ضروری خواند. شریف رحیم‌زاده گفت
مقصد جلب مبلغ‌های سرمایه و مبلغ‌گذاری ساختمان منبعه نیروی برق آبی راغون است و این روند خوب است وقتی که ما خود مبلغ‌های کافی نداریم برای ساختمان راغون و باید که نه تنها حکومت بلکه شرکت‌های خصوصی هم به این بازار برآیند و ایستایسته.
برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون تقریبا 4 میلیارد دلاری آمریکایی لازم است. بنا به اطلاع وزارت مالی تاجیکستان از طریق فروش سهمیه‌های این نیروگاه با مردم بیش از 80 میلیون دلار به دست آمده و همچنین برای ادامه کارهای ساختمان در این طرح در سال جاری از بودجه تاجیکستان حدود 2 میلیارد سومان جدا شده است. ولی به گفته مسئولان دولت تاجیکستان برای انجام ساختمان نیروگاه راغون به مبلغ‌های بیشتر و سرمایه خارجی نیاز وجود دارد. با بازار بین‌المللی برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی از جمله تدبیرها برای جلب سرمایه خارجی به این نیروگاه عنوان شده است. به هنگام بررسی و قبول پیشنهاد دولت تاجیکستان در موردی با معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی در بازارهای بین‌المللی مالیوی در اجلاس پارلمان، وکیلان موضوع خطر یا ریسک این اقدام دولت و حتی امکان بانکرات یا ورشکسته شدن را مطرح کردند. شریف رحیم‌زاده وجود خطر یا ریسک را در تدبیر حکومت برای جلب سرمایه خارجی اعتراف کرد و گفت ممکن است در پرداخت فایده و پول کاغذهای قیمتناک به مشتریان مشکل پیش آید. ما دیگر علاج نداریم، ما باید نیروگاه راغون را سازیم، گفت. اما اقتصاددانهای مستقل تاجیکستان میگویند با توجه به آنکه تاجیکستان در بازارهای جهانی مالی شناخته شده نیست، گمان است که کاغذهای قیمتناک این کشور مشتری زیاد پیدا کند. اقتصاددان تاجیک حاجی محمد عمروف میگوید
در بورس سکتور خصوصی هم بازی میکند، توصیه اونها را فروخته تواند، اما توصیه اونها فروخته نمیتواند. در اون که خرد چون دیگر سیاره و در باره خود دولت تاجیکستان و در باره اون که دولت تاجیکستان عهده‌دارهای مالی خود را نسبت به قرضهای گرفته شده چطور اجرا میکنند، اول آن را فهمیده قرار قبول میکنند. وقتی که میبینند که تاجیکستان قرضها را دائم ریستروکتوریزاسیون میکند، از یک دوره به دوره دیگر میرود و خدا میداند که میخرند یا نه.
حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون 1 ایولی سال 2016 با شرکت ایتالیایی سلینی ایمپرلجیلا سازشنامه امضا کرد. حکومت تاجیکستان میگویند مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه به 1.95 میلیارد دلار حساب شده است.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف، مجری و تهیه کننده برنامه، با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. صحبت و اظهارات سیاستمداران خارجی در آلمان 3 ماه پیش از برگزاری انتخابات یا رای پرسی در کشورشان منع شد. در این باره آگاهی رسمی حکومت آلمان به همه نمایندگان دیپلماتی در برلین فرستاده شده است. وزارت امور خارجه آلمان روز 1 ایول این خبر را تصدیق کرد. به جز این، دیپلمات های کشورهای خارجی که نیت سخنرانی یا ملاقات در مسائل سیاسی را دارند، باید رضایت یا اجازه رسمی مقامات آلمان را دسترس کنند. این محدودیت به سیاستمداران کشورهای عضو اتحاد اروپا دخل ندارد. زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان گفت این قاعده برای آن جاری شد که همه گونه مبارزه سیاسی در این یا آن کشور به مرزهای آلمان کشیده نشود. قبلا در آلمان برگزاری مرکه با حضور سیاستمداران ترکی به تبلیغ اصلاح قانون اساسی آن کشور مشغول بودند منع گردیده بود. نامی کی بیلی هاتچیسون، سناتور سابق از ایالت تگزاس، به مقام نماینده دائمی آمریکا در شورای ناتو پیشبری شد. این اعلان را کاخ سفید روز 30 ایون رسانه ای کرد. هاتچیسون 73 ساله از سال 1993 تا 2013 در سنت آمریکا در بخش دفاع کار میکرد. او در گذشته ادوکات و خبرنگار تلویزیون نیز بود. از این پیش روز 27 ایون در پی آوازدهی اکثر کل اعضای مجلس، آمریکا پایبندی خود را به آیین‌نامه ناتو اظهار کرده بود. در متن این سند دعوت افزایش 2% خراجات امنیتی بودجه های دولتی کشورهای عضو نیز ذکر شده است. در منطقه قبیله نشینی خیبر پاکستان یک خانواده دختری 12 ساله خود را که گفته میشد تلاش کرد با یک جوان همدهش فرار کند به قتل رساندند. در این باره ساکنان محلی و مقامات روز 30 ایون به رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو آزادی خبر دادند. نیاز محمد یاوری رهبر سیاسی ناحیه لنده کوتل نیز گفت
او روز 23 ایون از منزلشان فرار کرده، روز 27 ایون از طرف اعضای خانواده‌اش کشته شده است. ما در رابطه با این حادثه امکی دختر و شخصان دیگر را دستگیر کردیم.
هر سال در پاکستان کمش 500 زن قربانی کشتاری ناموسی می شود و در اکثر حالت قاتلان بخشیده شده آزاد می گردند. سال گذشته مدل و ستاره معروف شبکه های اجتماعی قندیل بلوچ را برادرش برای نشر عکس و نوار در شبکه های اجتماعی به قتل رساند. 3 ماه پس از قتل او پارلمان پاکستان قانونی را درباره کشتاری ناموسی به تصویب رساند که باید مجرمان جنایت های ناموسی به ویژه قاتلان را به جوابگری بکشد. تفتیش استفاده پولهای بودجه برای ساختمان بناها در پایتخت تاجیکستان از طرف ماموران آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا به پایان رسیده است. یک منبع معتمد در این نهاد روز 1 ایول بر رادیو آزادی گفت که خلاصه تفتیشات به زودی به حکومت جمهوری هم پیشنهاد می شود، ولی او به دلیل خلل نرساندن به کار تفتیشات و همین طور بحثی مسئله در حکومت تفصیلات بیشتر را آشکار نکرد. مسئله تفتیش خرج پولهای بودجه در ساختمانهای شهر دوشنبه، به خصوص در طرحهای بزرگ به مثل مرکز تندرستی استقلال، بنای دوشنبه پلازا و طرح منزل دسترس، بعدی برکناری محمد سعید عبیدالله از مقام رئیس پایتخت در ماه ژانویه امسال صدا داد. بعدن در ماه فوریه رئیس جمهور از مقامات آژانس ضد فساد خواسته بود که تفتیش را تا 1 ایول به پایان رسانند. خدمات امنیتی اوکراین گفت که در حمله اخیری سایبری یا کیبرنتیکی در این کشور مقامات امنیتی روسیه هم دست داشت. این خدمات یکم ایول در وبسایت رسمیش گفت که ویروس پتیا که روزی 27 ایون از اوکراین شروع شده و در بعضی کشورهای دیگر جهان پهن گردید، برای از بین بردن اطلاعات مهم روانه شده بود. خدمات امنیتی اوکراین ادعا دارد این ویروس را هکران به حرکت درآوردند که ماه دکمبر سال 2016 بخش انرژی اوکراین را هدف قرار داده بودند. در لحظه های اولی حمله کیبرنتیکی یا حمله ویروس خرابکار پتیا، سیاستمداران اوکراین نیز در حال در این کار روسیه را متهم کرده بودند، اما نماینده کرملین این اتهام را بی‌پایه دانست. و آزادبک نظربکوف، آوازخوان معروف ازبک که در تاجیکستان نیز هواداران زیاد دارد، مدیر کل تلویزیون یاشلر یا جوانان آن کشور تعیین شد. بنا به خبری بخش ازبکی رادیو آزادی، تعیین آزادبک را به این مقام روز 3 ایون رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف اعلان کرد. او پیش از آن که مقام نوی آزادبک نظربکوف را بگوید، از کاری به قبل او ناموفقانه یا کند رهبریت پیشین شبکه یاشلر تنقید کرده است. میرزیایف گفته است آوازخوان معروف محض همان نفر است که میتواند به جوانان تاثیر داشته باشد. آزادبک نظربکوف 43 ساله، زاده ناحیه شهرخانی ولایت اندیجان است و دانشکده دولتی هنرهای ازبکستان را ختم کرده، در سالهای 92 با عیب مربوط به فعالیت دینی یک مدت در زندان بود است. از سال 2002 آوازخوان اتحادیه استرادی ازبک نوا است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
حکومت تاجیکستان طرح سازشنامه ارتباط هوایی با ازبکستان را آماده و برای امضا به وزارت نقلیات پیشنهاد کرده است. در صورت تصویبش این سازشنامه به شرکت‌های دو طرف امکان خواهد داد که از فرودگاه تاشکند دوشنبه به حیث مکان ترانزیت استفاده کرده، نه فقط به مسافربری بلکه به بارکشانی هم بپردازند. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی پیشنهاد می‌کنم. مسئله سازشنامه بین حکومت درباره پروازها ماه اپریل امسال در پایتخت ازبکستان بررسی شده بود. در یک قرار حکومت در آغاز ایون به وزارت نقلات تاجیکستان اجازه شده است که این سازشنامه را با جانب ازبکستان موافقه امضا و در صورت ضرورت و بعضی بندهای آن تغییرات درآورد. وزارت امور خارجه تاجیکستان موظف شده است که زمان امضای سازشنامه را تعیین کند. مقامات وزارت نقلات تاجیکستان گفتند که سازشنامه نهایی شده ولی تا حال به امضا نرسیده است. آنها گفتند که برای سرجمعی مقامات دو کشور برای امضای این سند فرصت مناسب را انتظارند. انور نوروف، معاون سردار ریاست اویاسی گرجنی وزارت نقلات تاجیکستان، روز کمیل سازشنامه را برای رشد اقتصادی دو کشور، بخصوص رشد بخش جهانگردی یا سیاحی مهم خوان. او گفت
چون برای شهروندان ما که به دولت های آسیا و نده با یکی از نقطه ترانزیتی امروز در نظر است و رفت آمدی زرگن خود سیاحان و خود صاحب کاره تاجیک به دولت های آسیا
این مسئول وزارت نقلات تاجیکستان گفت بر اساس سازشنامه دوشنبه پیشنهاد دارد که برای هواپیماهای شرکت ازبکستان هوایولری خدمات خوب رسانده برایشان امتیاز پیش بینی میکند، اما در جواب از طرف ازبکستان خواهش میشود که به شرکت های هواپیمای تاجیکستان کمک کنند. انور نوروف میگوید با تصویب سازشنامه و همچنین فعال شدن ترمینال بارکشانی در فرودگاه بین المللی دوشنبه، در نظر است میان دو کشور سیستم بارکشانی هوایی کارگو ایرلاین به کار شروع کند. او گفت
سازشنامه برای کشاندن مسافر بار است. سازشنامه ما فقط پیشنهاد میکنیم برای پرواز طیارههای شرکت ازبک هوایی، همه خدمت رسانی در فرودگاه و آینده هم با دستگیری که از طرف فرودگاه ما نسبت خدمت رسانی دستگیری کرده میشود شرکت ازبک هوایی. اینچنین از طرف دروتی گفته شده، اینچنین طرف رسان خواهش کرد که با بعد خدمت رسانی کمک رسانی و اونو هم نیست
متن پوره سازشنامه به ما دسترس نیست. تا کنون جانب ازبکستان نیز درباره این سازشنامه خبر نداده است و معلوم نیست که تاشکند در دایره این سند از دوشنبه چی توقع دارد. در حال حاضر در یک هفته یک بار هواپیماهای ازبکستان هوایولری از تاشکند و دوشنبه و برعکس پرواز انجام میدهند. این تصمیم در اول امسال و بعد 25 سال تنفذ ارتباط هوایی میان تاشکند و دوشنبه گرفته شد. پرواز نخستین و سنجشی را در این مسیر ماه فوریه هواپیمای شرکت سومان ایر تاجیکستان انجام داد و اعلان کرد که پرواز منتظم را از آخر همان ماه شروع میکند. هرچند این شرکت فروش بلیت را برامون اما نتوانست به پروازش ادامه دهد. جانب ازبکستان ادعا کرد که شرکت سامانر حجت های ضروری برای پرواز را در وقتش نفرستاده و نمایندگی خود را در تاشکند باز نکرده است و از این رو نمیتواند پرواز را انجام دهد. این بحث باعث برکناری علیشه رستم و یکی از مسئولان شرکت سامانر شد، اما این شرکت هنوز هم نتوانسته از پرواز هواپیماش را در این مسیر برامند. در همین حال بیشتر مسافران با بلند بودن نرخ بلیت هواپیما در مسیر دوشنبه تاشکند تاکید دارند که فعلا 130 یورو است. با گفته آنها این نرخ برای صاحب کاران موافق بوده، اما مردم عادی که بخش اصلی مسافران را تشکیل میدهند گران است. ماه گذشته یک شرکت تاجیکستانی هم اعلان کرد که در حال گفتگو برای راه اندازی حرکت مسافربرها در مسیر دوشنبه تاشکند و سمرقند و بخارا است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در پی سوختار در خانه اینترنت بیماری های روحی ناحیه حصار دست کم 20 نفر از دود غلیظ آسیب دیده، 4 نفر برای گرفتن یاری تعجیلی به بیمارستان انتقال یافتند. در این باره یک کارمند بیمارستان که در نجات بیماران بستری اشتراک کرده است و خبرنگار رادیو آزادی معلومات داد که در جای حادثه بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نیمه روز 3 ایون وزارت بهداشت تاجیکستان نیز خبری سوختار تایید کرد، اما گفت که در این حادثه کسی آسیب ندید است و تنها 4 نفر محتاج کمک طبی بوده است. تحقیق سوختار از طرف مقامات ناحیه حصار شروع شده است. در اداره آتش نشانی شهر حصار روز 3 ایون بر رادیو آزادی گفتند که بر اثر سوختار یک کارپوس یا بنای خانه اینترنت بیماران روحی این ناحیه ضرر دید. در حالی که یک خادم بخش پاککاری خانه اینترنت در صحبت با رادیو آزادی سبب سوختار را کفیدن ترمکس دستگاه آبگرم کنی نامید. مقامات میگویند که سوختار در انباری رخ داد که در آن جهازهای کهنه نگهداری میشد و سببی سوختار هم به هم رسیدن ناقل ها بوده است. اما اظهارات وزارت داخلی تاجیکستان مکان سوختار را خوابگاه خانه اینترنت بیماران روحی شهر حصار عنوان کرده است. عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان سوختار در خانه اینترنت بیماران روحی ناحیه حصار را تصدیق کرد و مساحت سوختار را 45 متر مربع گفت. وی افزود که بنا به حساب مقدماتی زیان سوختار 5000 سومانی نزدیک $600 حساب شده است.
تمام چی میگه که کار خراب بیزنه کنی افتیسه 45 متر مربع سوختار با آمده است. همانگی و جرار و زیادی را در حوض 5000 سومان مقرر کرده.
در اظهارات وزارت داخله گفته می شود که بعد رخ دادن سوختار در خوابگاه مقامات 2 ماشین آتش نشانی را به جای حادثه سفربر کردند و سوختار سری وقت به پرگی خاموش شد. خبرنگار رادیو آزادی از جای حادثه درباره خراب شدن قسمتی از بام بیمارستان بر اثر سوختار گزارش داد. آثار دودی سیاه در در و تیریزه های خانه اینترنت هم مشاهده می شد. بعضی کارمندان بیمارخانه بدون افشای نامشان به خبرنگاران رادیو آزادی گفتند سوختار در قسمت بینایی رخ داد که از آن ایزولیتر نام برده می شود. این قسمت بینا به گفته یک کارمند مؤسسه قسمت مردانه بوده، در آن بیماران بستری و معیوب تبابت می گیرند.
ده داشته گه دو دکوزی تفتش رفته که دو ترمکس ضربه او ستم نو مرکز گپ ترمکس میگم یگون چیخ نقلونه فقط ای طرفی همون جوی که ترمکس توالیت های ترمکس های امجا چشده گه نه اونجا همش کسالوی لیجا چی هم همش لیجا چی نیخدیه چی هم اینوالید دوی هن اونجا ده همش اینوالید کسالی جوی که میکور شده گه موسکوی شستاوسته مردونه بود پلاتای مردونه پولنی رفته گید.
وزارت تندرستی تأکید کرد که از وقوع حادثه کارمندان مؤسسه از جمله نوبتدار آن زود خبردار شده، با استفاده از وسیله های سوختار خاموش کنی، دسترس و جمک های آتش نشانی علنگه آتش را سری وقت خاموش کردند. در جریان این حادثه گروه آتش نشانی اداره سوختار خاموشکنی شهر حصار نیز رسیده کمک اولیه خود را رسانیده است. خانه اینترنت بیماری روحی در ناحیه حصار در شفت کمبینت نابیناها قرار دارد. این بیمارستان در زمان شوروی تأسیس شده است. یک سوختار دهشتناک در اینترنت اطفال معیوب چاربخ در ینوری سال 2006 با مرگ 13 کودک انجامید. مقامات بعد تحقیق حادثه گفتند که سوختار در نتیجه رسیش ناقل‌ها رخ داد. بعد این فاجعه که جامعه تاجیکستان را تکان داد، با تصمیم حکومت این مؤسسه به بنای نوی در حدود ناحیه ورزاب کوچانیده شد.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دبیر کلی پیمان ناتو میگوید برای مشکل مخفیگاه های مخالفین مسلح حکومت افغانستان در قلمرو پاکستان باید راه حل منطقوی جستجو شود. چون و چرای این موضوع را من محمد و فاریزا زاده گزارش میکنم. ینس ستولتنبرگ پس از نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو تا یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیوی آزادی در مورد پناهگاه‌های مخالفین مسلح حکومت افغانستان در پاکستان گفت به این مسئله باید به عنوان یک بخش از راه حل بحران افغانستان توجه جدی شود. دبیر کلی ناتو گفت
NATO and many NATO allies and especially United States have addressed several times.
ناتو و بسیاری از متحدان و بخصوص ایالات متحده آمریکا بارها در مورد مخفیگاه‌های طالبان و شبکه حقانی در قلمرو پاکستان بحث کردند و مطرح کردن این مسئله به عنوان بخش از راه حل پایان جنگ در افغانستان است.
منشی عمومی پیمان ناتو همچنان گفت که کشورهای عضو این پیمان حمایتشان را از افغانستان جهت سرکوب گروه‌های تروریستی در این کشور ادامه خواهند داد. در همین حال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز تعهد کرده است که کشورش برای از بین بردن گروه‌های تروریستی در افغانستان از نیروهای امنیتی افغان حمایت می‌کند. آقای ماتیس که پس از نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروسل با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت آمریکا در سال‌های اخیر شماری نیروهایش را در افغانستان به گونه چشمگیر کاهش داد. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفت خروج نیروهای آمریکایی و متحدان آن از افغانستان به سرعت انجام شده است. در سال 2011 شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان بیش از 100 هزار نفر بود. اما پس از اینکه فشارها بالای اداره براک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا به خاطر هزینه عملیات‌ها در افغانستان افزایش یافت، اداره آن زمان آمریکا تصمیم گرفت تا شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان را کاهش دهد. اما با کاهش چشمگیری شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان، حمله های طالبان نیز افزایش یافت و در نتیجه شماره تلفات نیروهای افغان و افراد ملکی بلند رفت. مقام های افغان اسلام آباد را متهم میکنند که اجازه داده است تا اعضای شبکه حقانی و شورای کویته در قلمرو آن کشور آزادانه بود و باش کنند و حملات را در افغانستان راه اندازی نمایند. پاکستان در برابر اینکه این اتهامات را رد میکند، افغانستان را متهم کرده و میگوید که شورشیان از خاک افغانستان داخل پاکستان شده و حمله ها را انجام میدهند. اما دبیر کلی پیمان ناتو گفته است که روی مسئله موجودیت پایگاه های شورشیان در قلمرو پاکستان باید به گونه جدی توجه صورت بگیرد.
عاشقم من غمه نداری، خدا نکند که روزی تنهام گذاری، تا وقتی عاشقم من غمه نداری، خدا نکند که روزی تنهام گذاری. در این دنیا بجود عشق و جوانی دیگر چیز نمیماند نشانی در این دنیا بجود عشق و جوانی دیگر چیز نمیماند نشانی اگر دوستم بداری تا همیشه دوباره با تو خواهم زندگانی تا وقت عاشقم من غمی نداری خدا نکند که روزی تنهام گذاری تا وقت عاشقم من غمی نداری خدا نکند که روزی تنهام گذاری
رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دو ساختار مربوط به دولت ایران، نمایندگی های فرهنگی و اقتصادی سفارت این کشور در ولایت سغد فعالیت رسمی خود را قطع کرده دفتر خود را در مرکز شهر خوجند بستند. روز 29 ایون دفتر مشترک این مرکز ها بسته و نوشتجات قبلی آنها نیز کنده شده بود. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. در دوام یک سال آخر اکثر کل ساختارهای مربوط به جمهوری اسلامی از جمله بنیاد امام خمینی و هم شرکت‌های تجارتی ایران در دوشنبه بسته شدند. کارشناسان این امر را حاصل سرد شدن روابط تاجیکستان با ایران در پی نارضایتی دوشنبه از همکاری تهران با مخالفین اسلامیش در خارج عنوان می‌کنند. یک کارمند نمایندگی فرهنگی ایران در خوجند که نخواست از او نام برده شود روز 29 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت که تصمیم بستن این مؤسسه با درخواست مقامات تاجیکستان گرفته شده است. به گفته او مقامات تاجیک با نامه رسمی هنوز نیمه ماه ایون مسئولان این سازمان را در خوجند آگاه کردند که تاجیکستان به این گونه مرکز دیگر نیاز ندارد و این مؤسسه باید بسته شود. و قبل او به دنبال بعد تقریبا یک هفته سفارت ایران در دوشنبه به قطع فعالیت دفتر اقتصادی خود در مرکز ولایت سغد و بستن در قرارگاه آن نیز دستور داد. این مسئول نمایندگی فرهنگی ایران در خوجند نگفت که آیا تصمیم بستن دو دفتر موقتی است یا برای دراز مدت. کارمندان مرکزهای فرهنگی و اقتصادی ایران در خوجند میگویند آنها را از نیمه دویوم ماه روان از کار مرخص کردند. در سفارت ایران در دوشنبه نخواستند در این باره با رادیوی آزادی صحبت کنند و سبب بستن مرکزهای خود در خوجند را شرح ندادند. مؤسسه های ایرانی در مرکز ولایت سغد در یک بنای دو طبقه جایگیری بودند. ساکنان محلی بیشتر با کار نمایندگی فرهنگی ایران آشنا بودند چون که کتابخانه غنی و میزهای دارای کامپیوتری وصل به اینترنت داشت و از آنها عمدتاً دانشجویان استفاده می‌بردند. برنامه های اصلی این مرکز مربوط به دستگیری مالی ادیبان و دانشمندان برای نشر کتاب آنها، یاری در معالجه طبی، تشکیل سفرهای رایگان ادیبان، آموزگاران دانشگاه ها و دانشجویان ساکنان به ایران به خاطر آشنایی بهتر با این کشوری همزبان گفته می شد. ایران با ولایت سعود تاجیکستان همکاری های گسترده اقتصادی و تجارتی ندارد و تاجران ایرانی عمدتاً میوه خشک تاجیکستان را از خوجند با راه آهن به کشورهای خاورمیانه صادر می کردند، ولی از سال گذشته این همکاری نیز تقریباً پررقت شده است. بستنی سازمان های ایرانی مستقر در تاجیکستان ایولی سال 2016 از دفتر کمیته امداد خمینی شروع شد. نمایندگی این مؤسسه های خیریه و فرهنگی ایران در سوغد نیز همزمان با دفترش در دوشنبه فعالیت خود را قطع کرد. متوقف شدن فعالیت سازمان و شرکت های ایرانی در یک سال آخر و دنبال خدشدار شدن مناسبت دوشنبه و تهران در یک و نیم سال پیش صورت می گیرد. ماه دکبر سال 2015 در پی دعوت رسمی محی‌الدین کبیری رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی برای همایش وحدت اسلامی در ایران و دیدار او با رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای، مقامات تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریستان متهم کردند. مقامات تاجیکستان گفتند با وجود آن که محی‌الدین کبیری به تشکیل آشوب‌های ماه سپتامبر سال گذشته متهم می‌شود، ایران او را به همایش دعوت کرده در پهلوی نمایندگان رسمی تاجیکستان جای داد. کبیری و حزبش هیچگاه این اتهامات را اعتراف نکرده، گفتند که آشوب مسلحانه بهانه برای بستن حزب در حدود تاجیکستان بود. بعدن سفیر ایران در دوشنبه حجت الله فغانی در دیدارش با وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج الدین اسلاف گفت که ایران به دنبال تنش با هیچ کشور نیست. در دوام تقریبا دو سال آخر هیچ یک مقام در تاجیکستان مشخصا و روشن روابط تغییر یافته کشورش نسبت به ایران را شرح نداده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
گروهی از بازنشسته ها در تاجیکستان روز خود را با مشق بدن، سیر و سیاحت و رقص و شوخی و صحبت های صمیمی سپری می کنند. آنها به این باورند که پیری فقط در کنج خانه نشستن و نصیحت کردن نیست. این گروه زنان و مردان اخیراً در یک محفل یا کلوب گردی هم آمدند تا زندگی خود را رنگین تر و زیبا کنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. زلیخو ایگامو و تأسیس دهنده این باشگاه است. او 4 سال پیش به نفقه برآمد. از بیکاری و گوشنشینی خسته شده خواست به کار درآید. فرزندان مانع شدند و برای استراحت او را به شهر مسکو فرستادند. زلیخو از آنجا با ایده نو برگشت.
همونجا با نفقه برآمدگی آدمو بیکار نمیشینند. یگون کلوب میروند، یگون بو یگون جو میروند که همون بیکار نشسته آدمو قتی با هم شده وقتشون خوش میگذرانم. گفتم که منم همین خیل کنم، آدم های جمع کرده کلوب تشکیل کنه، من همین خیل اولا برای سلامتی.
باشیشگاه بازنشسته های فعال که یک ماه قبل تأسیس یافت عین حال همگی 12 نفر اعضا دارد، ولی مؤسسانش رو می دارند تعدادشون بزودی می افزاید. اعضای باشیشگاه هفته یک مرتبه جمع می آیند. در شبکه های اجتماعی صفحه خود را دارند و طریق اعلان در این صفحه گردی هم می آیند و برنامه های مختلف تشکیل می کنند.
دو نفر اشتراکچی جنگ تبریک کردیم، کمک کمک رساندیم از دست ما اومدگی. یکم ایون با دو اویله بچه نوبالیغ داشتگی تبریک کردیم، کمک بچه اینوالید داشتگی و یا با کمک کمک رساندیم یوردم کردیم.
این کلوب زندگی یک رنگ نوروز ماه عمر و را تغییر داد. معمولاً هر صبح او با آمودن آمودنی خوراک برای نبیرگانش شروع می شد و بعد از آن آینه نیلگون تماشا می کرد.
دخشم بزرگ می رم، خود دیگر بچه هم می روم، یک روز دو روز می استم می بیوم، همی خیلی خود دخترم می روم.
های بزرگ می روی یک بار مگزین می روی یک بار معرکه می شود همون روز گذاشت بود می بخونه بود زیق می شود هم خیر بعد همین وای برفتیم و همین چه تشکیل کردن من خورسان شدم بسیار ها با بسیار تر باشیم و فکرم نخستر اونجا با
اعضای این باشگاه میگویند تلاش میکنند تا زندگیشون رو به سمتی بهتر تغییر بدهند. با گفته ای آنها در پیرانسالی آدم بیشتر نیاز به هم صحبت همسالی خود دارد و محض در چنین محیط آنها میتوانند این نیاز خود را برآورده سازند.
من چی مسئلت میدیم؟ این آدم ها خونده بنشینند، پیش آدم ها روند، گب زنند.
در تاجیکستان معمولا پیرانسالان وقتشون رو در خونه و اساسا در تربیه نبیره و عبیره ها میگذرانند. نفقه زیاد هم ندارند. بنابراین نمیتوانند به آسایشگاه و استراحتگاه ها برای طبابت و فراغت بروند. اکثری آنها در بازنشستگی دستنگری فرزندانند و برخی حتی به خونه پیرانسالان میروند. طبق آمار حالا در تاجیکستان 642 هزار بازنشسته هست که نصفی آنها را پیرانسالان تشکیل میدهند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز
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 آینده ساز رو از دوشنبه گرم و تفسون من زرنگیز همراه با امریدین و همکاران دیگر تقدیمتون میکنیم. درود دوستی عزیز گفتار جوانی رادیوی آزادی.
از اینکه امروز هم با موید و از بین رسانه و برنامه های زیاد این موضوع رو انتخاب کردید مینت داریم و باور داریم مطلب های امروز برایتون از منفعت خالی نخواهد بود.
بله چون موضوعی رو که امروز همراه با شما مطرح میکنیم جالب و مهمند. بیا به سر مقصد بگذاریم یک بار امریدین.
بله امروز در آینده ساز
بکورت، سیرکو و مرگ جوان دختری تاجیک. بحثی بکورت در یک خانواده جوان بعد 40 روز با مرگ عروس انجامید.
یگانه ورزشگاه ما را نگیرید. نگرانی همسایه های جوان و نورسی فرودگاه عینی از محروم شدن از میدان فوتبال بازی اشان.
و کندوکتری نقلیات اکنون زنان می شوند. زنها جای های مرد های دغل را در نقلیات دوشنبه تنگ می کنند.
از رولتون تا شکراب ساکنان تاجیکستان چی می خورند؟ پاسخ در نشر امروزه آینده ساز.
بله برای آگاه شدن از تفصیلات این موضوع ها و پاسخ به سوال ها در این گفتار با ما بیایید. اما خبرهای دیگر هم از عالم جوانان داریم. حالا افسانه یکو بیرشو آماده است این افغانی ها را پیشنهادی ما و شما کند. بفرما افسانه.
پارلمان تاجیکستان پرداخت اندازی اضافه و باج گمرکی برای وارد کردن محصولات طلا و نقره را لغو کرد. این اقدام در اجلاس نوبتی مجلس نمایندگان ضمن وارد کردن تغییرات به قانون بودجه سال 2017 صورت گرفت. با این ترتیب پرداخت اندازی اضافه و باج گمرکی برای وارد کردن مصنوعات طلا و نقره از خارج به تاجیکستان لغو شد. اما تنها اندازها برای 1 گرم طلا کی 18 سومانی و برای 1 گرم نقره کی 13.6 سومانی را تشکیل می‌دهد باقی می‌ماند. بنا به آمار رسمی سال 2015 در یک سال در تاجیکستان به مبلغ تا 4 میلیون دلار طلاواری خریداری می‌شود و بازار این کشور سالانه به بیش از 3 تن طلا طلبات دارد. زنان تاجیک بیشتر به طلای وارداتی ترکی و ایتالیایی توجه داشتند. صندوقچه جواهرات هر زن تاجیک نوابسته به آن که از کدام قشر است و وضع زندگی‌اش چگونه است حتما یک یا یک چند آرایشات طلایی دارد. کریستیانو رونالدو فوتبالباز شناختهی جهان حملگر منتخب پرتغالیا و کلوب ریال مادرید پدری دوگانه خود شده است. به اطلاع رسانه‌های خبری جهان کریستیانو رونالدو که زمان تولید فرزندانش با منتخب پرتغالیا برای دریافت جام کنفدراسیون در روسیه بازی می‌کرد، بعد شنیدن خبر انتظار بازی برای دریافت زینه سیوم نشده و دیدار نوزادانش توفته است. کریستیانو رونالدو خبر فرزندداریش را 29 ایون در صحیفه فیسبوکیش رسما تصدیق کرده نوشته است: جسم و جان من با دستم بود، حتی زمانی که فرزندانم تولد شدند. متاسفانه ما به مقصد گذاشته شده نرسیدیم، اما من باور دارم که در آینده پرتغالی ها را خرسند خواهیم کرد. بنا به اطلاع منابع در باره مادر فرزندان فوتبال بازی شناخته تا حال معلوماتی نیست. خبرگزاری پوزیسیا کام میگوید دوگانه خود دختر و پسر بوده، ایوا و ماتیو نامگذاری شدند. به اطلاع منابع پسر کلونی فوتبال باز کریستیانو خوردی 7 ساله نیز از مادری تولد شده است که فوتبال باز تا حال نامش را افشا نکرده است. دادگاهی در شهر تیمیرتاوی ولایت قرغنده قزاقستان دایه اینور ایدربیک را برای ربودن دخترچه 2 ساله 7 سال زندانی کرد. والدین دخترچه اینور را که بی سرپناه بود به خانهشان راه داده بودند و در نبودن آنها دایگی میکرد. ماه مارت سال روان اینور کودک را با خود برده، در نامه از والدینش خواهش میکند که او را ببخشند و به پلیس مراجعه نکنند، به زودی طفل را برمیگرداند. ولی آنها از این حادثه به پلیس خبر دادند. دادگاه اینور ایدربیک 22 ساله مربی پیشین باغچه را که گناه خود را پوره به گردن گرفت، در بودن انسان و دزدیدن مالکیت شخصی بیگانه عیبدار اعلان کرد. وکیل دفاعی او از دادرس خواسته بود با زیر حمایش جزای غیر محروم کردن از آزادی تعیین کنند. اینور روزهای سختی را گذرانده است. از جبر دیده ها خواهش میکند که او را به خانهشان راه دهند و راضی میشود که در نبودن آنها از کودکان مراقبت کند. شوهرش اینور را ترک کرده او را به سرپناه میگذارد. همچنین وی دوبار فرزندش را از دست داده است. دخترچه اینور را مادر صدا میکند و او به طفل عادت مینماید. وی میخواست مادری را احساس کند و فکر نمیکرد که این عمل او کودک ربایی است که نامه گذاشته کودک را میدزدد. اظهار داشت وکیل دفاعی اینور در دادگاه. طوری در رفتی تفتیش شد معلوم گشت دایه دخترچه را به شهر آستانه برده، در منزل یک مرد در خوابگاهی میگذارد و خود پنهان میشود، ولی او را خودی همان روز دستگیر کردند.
خبرهای اخیر را از افسانه یکوبیرشا شنیدید. ویژه گفتاری آینده ساز را با آهنگ در یک موضوع داغ پی میگیریم. مناسبت بین کلین و خوشتامن و جنجال های خانوادگی اکنون در ترانه های آوازخوانان هم تصویر و مطرح می شود. شهزاده و برنا دو آوازخوان، یکی در نقش خوشتامن و دیگری در نقش کلین، در این موضوع می سرایند.
خوشتامن جان خوشتامن، کلین شدم برایت. خوشتامن جان خوشتامن، کلین شدم برایت. لبیک گفت در تاب دوام به هر صدایت. با مثل مادری جان بگردم از خفایت.
خوشدامن، کلین شدم برایت. لبای گفته در خواست دوام به هر صدایت. ای کلینی زمانه خودت را بالا مکن، دان که در این خاندان امری من همچ قانون.
آهنگ در موضوع مناسبت کلین و خوشدامن شنیدید. اصلا یک عاملی از هم پوش خوردن اویله ها را اکثرا جامعه شناسان در تاجیکستان در بحث های بین کلین و خوشدامن و دخالت افراد کلانسال خانواده به زندگی جوانان ارزیابی میکنند.
بله، در این بین بچه های بیچاره در بین میمونند، بین دو نفری نزدیک برایشان، یکی همسر و یکی هم مادر. ضمن زرنگز اخیرا خبری خیلی دهشتناک خودکشی یک نو عروس در واسه موضوع صحبت ها شده است. من با همین وقت نشد که خوبتر توجه کنم به این خبر. در این حادثه اصلا سبب چی بوده است؟ یعنی چی باعث شده که کلینی چند روزه دست به خودکشی زند؟ نخود یک بحث خانوادگی یا سخن خوشتامان به این باعث شده باشد؟
نه، اینجا مسئله دیگر است. امریدین بحثی بکورت میگوین
میآیند و این سبب شده است. داماد با پاکدامنی عروس شبه کرده و از همین هم همه شروع شده است.
فهمو. او مگر تغییرات در قانون و حتمی شدن تشخیص طبی پیش از ازدواج این بحث ها رو حالا هم از بین برده است؟
از این خلاصه کردن ممکن که به پررگی نیامریدین. به هر صورت باید تفصیلات حادثه مرگ نوروس واسعی را بشنویم. این مطلب رو همکاری ما شهلا گلخواجه آماده کرده است.
مقامات تفتیشاتی در نویه واسعی در رابطه با مرگ رجب خورشید 18 ساله پرونده جنایی باز نموده تحقیق قضیه را آغاز نمودند. مفتیشان باید مشخص کنند که مرگ این زن جوان در اصل خودکشی است و یا همسر او در این عمل دست دارد. گفته می شود بعد از یک هفته مرگ رجب خورشید داماد جوان که امگی با او 40 روز زندگی کرد از بوزدو شد. رجب خورشید مهمه امسال توی روسی داشت و به صفت کلین به خاندان ظفر پیروف ساکن 24 ساله دهه چورباغ نویه واسه قدم گذاشت. عروس و داماد قبل از ازدواج با هم آشنا نبودند و تنها در شب عروسی با هم نزدیک شدند. بحث بکارت نیز همین شب منشأ گرفته است. در حالی که رجب خورشید بر پایه قانونهای تاجیکستان قبل از ازدواج از معاینه پزشکان با شمول تشخیص بکارت گذشته بود و در این زمینه سند داشت، اما داماد با پاکدامنی عروس شبه کرده روزی دیگر او را برای تشخیص به دوشنبه برد. با اینکه تشخیص دوباره به تازگی از دست رفتنی بکارت او را ثابت کرده است، ولی به گفته خانواده عروس داماد به این تشخیص هم باور نکرد و در 40 روزی آینده زندگی او را به کابوس تبدیل داد. روز 22 ایونی امسال این بحث با مرگ رجبی انجامید. در نوار ویدیویی که برادر عروس در شبکه یوتیوب نشر کرده است، رجبی خورشید با آنکه به سختی گپ میزد گفت دیگر توی برداشتن این اذیت را داشت و تصمیم گرفت که با خوردن سرکو خودکشی کند. فضیله میرزایی و مادری رجبی روز 29 ایون در صحبت با رادیو زودی گفت که دخترش بعد از یک ماه و 10 روز ازدواج دست به خودکشی زد. او باور دارد که رجبی را دامادش تا خودکشی رسانده است. به نقل فضیله میرزایی و دخترش تا صنف نهم خوانده بنابر مشکل اقتصادی نتوانسته بود به تحصیلش ادامه دهد. مادر میگوید دخترش دائم به کار خانه بند بود و چند ماه پیش خانواده ظفر پیروف او را خواستگاری کردند. ولی روز 22 ایون رجبی 18 ساله در حالت وزنید به بیمارستان نویه واسه انتقال یافت. یکی از پزشکان گفت که این زن جوان را خیلی دیر به بیمارستان آوردند، زمانی که گرده هایش از کار مانده بود. به قول مقامات شهرک واسه، خانواده شوهری رجبی در روی خط اویله های آسیب پذیر قرار نداشت و به وکیل محلی نیز درباره جای داشتن ماجرای اویلوی کسی شکایت نکرده است. امینه گلمد و رئیس شهرک واسه در صحبت با رادیو زودی گفت:
خیلی یگون بر مراجعت هم کردگی نبودن، یگون وقت وکیل کوچه هم نگفته بود که هم خیلی مثل پرابلم نی اویله که ما
خانواده رجبی در شهرک واسه اجاره نشینند. آنها زندگی میانه حالانه دارند و دو پسر معلول را به وای می رسانند. به نقل مادری رجبی دخترش در صحبت کوتاهی پیش از مرگ گفته است که شوهرش نمی گذاشت از خانه بیرون براید و یا به والدین شکایت کند. تلاشی ما برای تماس با خانواده ظفر پیروف تا حال بی نتیجه بود و موقع آنها در رابطه با این قضیه تا کنون روشن نیست. در همین حال مسئول بخش کربوزنان نویه واسه در صحبت با رادیو زودی گفتند که مقامات انتظامی تحقیق قضیه را شروع کرده است و به زودی موی را از خمیر جدا خواهد کرد. با گفته ساکنان شهرک واسه، در این منطقه دختران خیلی زود به شوهر داده می شوند و این است که خانواده های جوان خیلی زود از هم می پوشند. در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع بکارت یا پاکدامنی دختران جدی برخورد می شود. چندی نظرنویسان وبسایت رادیو زودی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در گذشته در موضوع مربوط به بکارت نوشته بودند ازدواج با دخترانی را قبول دارند که کسی به او دست نرسانده باشد.
تشکر از شهلا. بنا به آمار رسمی در سال 2014 با مرکز جمهوریوی اکسپرتیز طبی و سودی تنها از شهر دوشنبه و ناحیه های تابع مرکز برای تشخیص سودی طبی بکارت 600 کس مراجعه کرده است. آمار 3 سال اخیر در دست نیست.
دوست عزیز آینده ساز، این مطلب را می توانید در سامانه آزادی نقطه اورگ هم پیدا و مطالعه و نظر خود را نویسید. ولی ما می رویم پی موضوع های دیگری آینده سازی امروز.
زرنگیز، یک خوش خبر برای من.
خوب
نزد خانه اجاره من هم ساختمانی ورزشگاه کلان برای فوتبال شروع شد. اکنون دیگر باید بر وقت‌تر برنامه را جنبس کنم و با ورزشگاه بدوم فوتبال میکنم.
اه مبارک و خوش به حالت. اما امریدین میدونی چی؟ در حالی که در تمام شهر ساختمانی میدان‌های ورزشی ادامه دارد، یک گروه از جوانان از یک دهه نزدیک به پایتخت ناحیه رودکی اخیراً با نگرانی از محروم شدن از ورزشگاه محله خود با امید به آزادی زنگ زده و خواستاری بررسی این موضوع شدند.
چرا از ورزشگاه محروم شدن؟
ورزشگاه به قلمرو فرودگاه عینی وارد شده است و باید اطرافش دیوار کشیده شود. اصلا صحبت خود جوانان و ساکنان جماعت شهرک نوآباد ناحیه رودکی را در رابطه با یگانه ورزشگاهشان در یک مطلب از همکارم شادمانی یتیم میشنویم.
ساکنان و مخصوصا جوانان و نورسان چند محله در شهرک نوآباد ناحیه رودکی را خطر محروم شدن از یگانه ورزشگاه کلان و زیبای نزد خانه هایشان نگران کرده است. ورزشگاهی که 35 سال اخیر جای بازی و فراغت و مشق ساکنان حدوداً 9 محله بود، نزدیک به خط پرواز فرودگاه نظامی عینی قرار دارد. اخیراً اطراف این میدان ورزشی از سوی قشون‌های هوایی وزارت دفاع خط کشیده شده است و باید دیوار گرفته شود. ساکنان محله اطراف آن میگویند فرزندانشان بجز این میدان دیگر جای برای فراغت و بازی فوتبال ندارند. از این میترسند که این دیوار آنها را به کلی از استفاده ورزشگاه محروم میکند. ابراهیم جورابکوی 12 ساله که خیلی به فوتبال توجه دارد، هر روز به بازی های عادی با دوستانش هم با لباس ورزشی خاصی فوتبال بازان به این میدان می آید. می گوید جای دوست داشتهش در این محله همین میدان ورزشی است.
قریب 4 سال می شود که در کمند یکی رسول مشغول دارم و در این استادیوم از مسابقه فوتبال آگاهی شده استادیوم. این استادیوم را از ما کشنه نگیرند که ما در اونجا همین قدر جای برای فوتبال بازی کنی داریم.
در محله اطراف ورزشگاهی نزد فرودگاه عینی قریب در هر اویله مثل ابراهیم حتما یک فوتبال باز هست. حمزه رجب‌علی زاده یک ساکن کوچه کوشانیونی جماعت شهرک نوآباد میگوید وجودی محض همین ورزشگاه باعث شده که بچه های زیادی از این محله با ورزش به خصوص فوتبال رو آورند و از بهودگی و عملهای دیگر کنار روند. در ورزشگاه 8 دسته فوتبال فعالیت میکند و معروف ترین آنها تیم فوتبال عینی بوده است که در سبقت های بین ناحیوی و شهری شرکت میکند. حمزه گفت
در همین میدانی که ما حضور داریم 4 نفر مربی با تربیه 30 سالی گوناگون نورسا البته در رشته فوتبال مشغول هستند. با زمین با یک دسته گویم که خودکار یک دسته خود ساز و خود محفل داریم که با نام عینی مشهور است و ما سال 2008 در بازی جام شام دوشنبه اشتراک کردیم و سازوار جای اول گشتیم. ممکن در یک مدت کوتاه یکی از بهترین بازیگرها یکی از بهترین ممکن در دروازه‌بان و نشانه‌های بهترین دسته های جمهوری شوند.
به گفته حمزه در حالی که جنجال ها بین نورسان و جوانان منطقه و محله ها بیشتر می شود، وجود این ورزشگاه کلان که در آن هر بگاه جوانان و نورسان چند محله جمع می آیند، دوستی بین منطقه ها را برقرار کرده است. منوره عزیزوا معلمه مکتب دهه کوشانیان و رئیس زنان محله میگوید اطراف بناهای سر آشیانه استقامتی این محله جای قریب خالی برای بازی کودکان نیست. او میگوید حالا زنان محله را هم این سوال نگران کرده است که بعد از این کودکان خود را کجا میبرند.
اگر یک فرزند ما برو در اونجا بازی کنه جنگ شب پر شب تریزه شکنی ماشین شکنی و ما همین جای داریم که فرزندمون بازی میکنه. ما نمیدونم دیگر چی شکدین گرفتین ما حیرون چیکار میکنیم.
اطراف ورزشگاه نزد فرودگاه عینی حدودا 7000 اهالی بسر میبرند. این فرودگاه در 15 کیلومتری جنوب و غربی شهر دوشنبه قرار دارد. فرودگاه نظامی عینی که زمان شوروی به حیث مکان تعمیر چرخبال‌ها استفاده می‌شد، چند سال پیش با 70 میلیون دلار سرمایه این تعمیر و بازسازی شد و حالا در اجاره پایگاه 201 روسیه قرار دارد. مساحت آن برای استفاده هواپیماها کفایت نمی‌کرد، اما با انجام کارهای تعمیر و بازسازی مساحت فرودگاه تا 250 هکتار وسیع کرده شده، میدان پرواز آن برای نشست و برخاست طیاره‌های نظامی نیز موافق کرده خواهد شد. سال پیش مقامات گفتند برای وسیع کردن میدان فرودگاه باید خانه های اطراف آن هم طبق یک برنامه کوچ داده شوند. ورزشگاه هم طبق این لایحه در قلمرو فرودگاه عینی وارد شده است و دیگر امکان تغییر دادن این لایحه وجود نداشته است. اما به گفته یک نماینده از حکومت ناحیه رودکی، آنها هم از نگرانی جوانان محله اطراف برای از دست دادن این ورزشگاه آگاهند و آنها را ناامید نمی سازند. این نماینده حکومت گفت:
از طرفی رئیس جماعت من درخواست دهانی من علاقه این مسئله رئیس حکومت نوعی رو در مجلس نظارتی موندم، این مسئله بررسی شد، دیده برو آمدم فهمیدم که همین خیلی پرابلم ها پیدا شده که بسیار این شوتوی ورزشی، این شوتوی خصوصی، این شوتوی مرکزوی سودا ترانسفرماتر از همون پسیلکه نوابود در داخل فرودگاه
بکنم. دیوار گرفتن اطراف ورزشگاه در نزد فرودگاه عینی و خوف محروم شدن بچه های 9 محله از یگانه ورزشگاه هم در حال است که در دوشنبه و نواحی دیگر کشور سالهای اخیر میان جوانان ورزش ترغیب می شود و ساختمان میدان های زیادی ورزشی در اوج است.
تشکر شادمان. ساکنان محله های اطراف فرودگاه عینی برای محروم شدن از میدان ورزشی به چندین نهاد و اداره ها مراجعه کردند. اخیرا آنها با یک نامه از شهردار دوشنبه رستم امام‌علی که دوستدار ورزش است کمک خواستند و حالا منتظر پاسخند.
در هر صورت اگر به این بچه‌ها زمین هم جدا کنند و ورزشگاهی نو بسازند، اقدام خوب است. آنها نباید از ورزش دور شوند.
درست دوست عزیز آینده ساز، طوری هم وعده دادیم امروزها آهنگ‌های نو داریم در برنامه، از جمله ترانه نو صدرالدین را میشنویم. جیگری من و اصل من، چون این نام دارد این آهنگ نو صدرالدین.
نیومدی بی تو شب من تاریکه، با من باشی عشقم دنیا رمانتیکه، به یاد تو هر شب ناسور می نویسم، جای تو تو قلبم خالی عزیزم. جیگر من اصل من، امشب و بیا بغل من، دلبر من دنیای من، محبوب خوشگل شبای من. جیگر من اصل من، امشب و بیا بغل من، دلبر من دنیای من، محبوب خوشگل شبای من.
خیلی خوب و شوخ جگر من، این عباره بسیار معروف و سر استفاده میان جوانان و همسالان من است.
بله
البته این عباره بیشتر ضمن مراجعت به دخترها استفاده می شود.
امریدین، اکنون جگرها و اصلها دیگر برای شنیدن چنین کامپلیمنت ها کم وقت خواهند داشت. در انتخاب کاندکترهای نقلیاتی شهری اکنون بیشتر به دختران برتری داده می شود.
روز زرنگز، زمان شوروی پولچین های راهگیرا در نقلیات مسافربر را کاندکتور می نامیدند و مسئولیت آنها فروش بلیت بر عوض قیمت راه بود. در برخی حالات ها مسافران با خریدن بلیت از راننده یا کیوسک میده فروشی آن را مستقلانه در داخل مسافربر ثبت یا از دستگاهی کمپوستر می گذراندند.
به دنبال شکایت و ناراضیت های زیاد از کار نقلیات مسافربر در دوشنبه، مقامات می خواهند پرداخت راهگیرای مسافران را به تنظیم در آورند و در انتخاب کاندکتوری ها و پلچین ها هم به زنان بیشتر برتری می دهند. همکار ما مولا رجب یوسفی در این باره گزارش دارد.
در این آخرها با یک تصمیم شهرداری دوشنبه، اکنون زنان و دختران کارمندان مخصوص استخدام شده مسئولیت جمع آوری پول راه را به عهده میگیرند. تفاوت همین است که به مسافران بلیط یا شهادت کاغذی پرداخت شدن حق را دادن نمی شود. مقامات میگن هدف از این نوآوری جلوگیری از بدمعاملگی کاندکتورهای خود خوانده می باشد. سالهای اخیر این مسئولیت را در هر مسافر بر معمولاً پسرهای جوان و مردان میانسال اجرا میکردند. مملوده گدایی و 40 ساله 2 ماه پیش کار در مغازه را ترک کرده کاندکتور و یا مسئول جمع آوری خرج راه مسافران شد. او از کمترین زنهای تاجیک است که در مسافربرهای پایتخت تاجیکستان کاندکتوری میکند. مملوده حالا از صبح تا بیگاه در ترالیبوس شماره 4 پایتخت راهگیر را جمع میکند و گفت اکثر مسافران هنوز از نوآوری در کاری پرداخت حق خدمت نقل و مکان آگاه نیستند و وقتی او با طلب پرداخت راهگیر به آنها نزدیک میشود حیران میشوند. او گفت
سر بچه ها کار میکردن میدارویم کاندکتور میکوبن کی بوسن مثل سمیرم هران سا شما کاندکتور چی ده یکون کاری دیگره ایسی خوب میکردیم همین خوب سان با محکوم.
مولوده میگوید یک مدت پیش از او دخترش هم کاندکتوری کرد و او نیز به این کار گذشت. دختری مولوده حالا در کورس کامپیوتری میخواند و مولوده حالا با زحمت کار کاندکتوری 4 فرزندش را تربیت میکند. مولوده نخواست میزان درآمد و یا معاش خود را از این کار بگوید، تنها گفت برای زندگی میرسد. مولوده میگوید از آن هم شد است که اکثر مسافران کار او را به حیث یک زن در این کار خوش استقبال میکنند. جلب رسمی زنان کاندکتور به کار در حالی است که بدمعاملگی چیپتچین ها یکی از مسائل های مورد ناراحتی مسافران نقلات های جمعی است و این بحث ها گاه از منبر شبکه های اجتماعی هم بررسی گذاشته می شود. در یکی از بحث های آخر در فیسبوک از خودکنی بقیه خرج راه از جانب جوان های پلچین و هم تفاوت این خدمات در شهرهای خوجند و دوشنبه بررسی شده بود. موعد دعوای مسافران و کاندکتورها هم اساسا بر سر ندادن بقیه و یا تا آخر خطسه نرفتن راننده ها سر می زند. مقامات شهرداری می گن باور دارند با جلب زنان به این کار مسئله بدمعاملگی کاندکتورها حل خود را پیدا می کند. عبدالحلیم مجیدی سخنگوی دوشنبه نقلات خدمات رسان میگه جلب زنان برای کار با چیپتچینی در برابر حل مسئله معاشرتی ناخوب کاندکتورها در تامین زنان با جای کار نیز مساعدت میکند. جناب مجیدی روز 29 میون در صحبت به رادیو آزادی گفت
از طرف کاندکتوران وقتی آخر بسیار شکایت ها در هم در سامانه های اجتماعی و هم در طرف شهروندان شکایت ها نسبت دغلی و گویم که همون داد و فریاد کاندکتورها بسیار شکایت ها شده بود. ما به خلاصه آمدیم به این مقصد که بسیارتر زنها را جلب کنیم به حیث کاندکتور.
ولی هنوز شماره چیپتچین ها از حساب زنان در شهر دوشنبه خیلی کم است. به گفته جناب مجیدوف همروزه در پایتخت در دو بس قریب 1000 چیپتچین فعالیت میکنند که از میان آنها تقریبا 10 نفرشان زنان میباشند. آنهایی که با تغییر محیط داخلی مسافربرها بعد جلب زنان شبهه دارند میگویند مسئله چندان ساده نیست. منقدان میگویند قاعده استفاده نقلات مسافربر هم بخشی از فرهنگ شهرنشین است و رعایت قاعده های مشخص را تقاضا میکند. ابوعلی نکروزوف روزنامه‌نگار و سابق عضو کمیسیون شهرداری عاید به نقلات میگوید نبود فرهنگ شهرنشینی در دوشنبه از عامل های اصلی این مناقشه ها میباشد. جناب نکروزوف گفت
اینجا از همه فرهنگ اینمی این موزه ای که باید که شکل گرفتگی هست این همه مباسگی دوره مثلا فرهنگ شکل گرفتگی نیست فرهنگ شهرداری بنابرای سبب همه معامله یا همه مثال کاندکتوران یکی از همه پرابلم های روزه هست دیگه بیشتر این مسافران هم اینجا مباسگی کلان دوره.
منقدان میگن پرداخت پول نقد و به دست نگرفتن بلیط یا شهادت کاغذی پرداخت شدن خرج راه درست نیست چون که در این صورت شفافیت استفاده مبلغ زیر سوال میرود و تنها به وجدان کاندکتور واگذار میشود. در کشورهای اروپایی مسئله پرداخت خرج راه توسط چند راه خرید بلیط در داخل مسافربر در نقطه های مخصوص بلیط فروشی خرید بلیط های دراز مدت حل شده شخصان مسئول هر سری چند در داخل اتوبوس یا مترو سنجش مسافران را انجام میدهند.
تشکر از مولا رجب نقلیاتی شهری که از بخش های کار شهرداری است که زیاد مورد انتقاد قرار دارد. شهرداری سابق دوشنبه محمد سعید عبیدلویف دائما از کار نقلیات های شهری انتقاد میکرد و سری چند ماه مسئولین این بخش را آگاهی میداد و یا از کار آزاد میکرد. با گفته کارشناسان یکی از مشکل اصلی نقلیاتی شهری در درست تنظیم نشدن کار این ساحه میباشد.
امریدین باری اخیر کی رالتون خورده ای؟
ها از موضوع نقلیات یک بار بخوردم فقط زرنگیز میتواند گذرد. روز دیگه بیاد ندارم تنجی است رولتون رو یاد کردی چیز رنگیز.
اصلا حالا میخوام سر این سوال فکر کنیم که سبد استعمالی مردم از چی عبارت است. پاسخهای ساکنان رو در رابطه با سبد استعمالی خانوادهشون در آینده ساز میشنویم.
روزا خروج استعمالی ما مثلا از سبب اینکه چی تابستون هست میوه ها بسیار هستن ما بسیار میوه استعمال میکنیم نون سبزوات خوراکی طبیعی گوشت هر روز در خونه ما هر روز گوشت میخورن به گوشت هم خود نمیخورن
خوراکی استعمالی چی میشه همین کارتوشکا پیاز بادرین بقلاجان تربوز خربوز چیزی که مواد اولیه مردم بزرگ چی خیلی میبینن
من نمیفهمم چی خل هوز این توج را میگن هیچ ارزون شده هیچ ارزون یگون چی ارزون شده این نیست نه کارشگاه نه پامیدور نه پیاز بود در جمهوری ما بود 1 کیلو جمهوری اگراری بود 1 کیلو کارشگاه تابستون در وقت میسول موسم بود که 20 دیرم باشه از زمستون فقط 50 دیرم من نمیفهمم هیچ خیلی استرسو کننده 3 سوم 4 سوم 5 سوم باور کن همینطور پامیدور 24 25 سومون شده پامیدور این قدر باغو اینتنسیو همین قدر شب دور با تلویزیون این قدر نشون داده این قدر پیشرفت این قدر نشون داده با ببینیم بزرگ با امو احمدی پوره نه با امو احواله من نمیفهمم
ما دانشجو هستیم در همین زمان حضور مثلا چیزی که از پیش مون میاد مثلا در اون وقت مغازه میریم با چیزای گران که مسافت که سوممون کمی میکند همون چیزای مثلا ارزون از رولتون سر کرده دیگر همون گرفته یعنی که استعمال می نمونیم
همین تابستون شید به شرطی که همین پامیدور و بودرینگ کبوتی را بخب کنیم همین نونی گرم زنک می پزه و همین که کفش می زنیم شکر را می خوریم لیکن روزی که لازم شود خیلی کلو کرچکای پیازای سبزیای لبشای مملکت ما جمهوری تاجیکستان ما یک مملکت کشاورزی است اگر ما بریم کارشکر 4.5 درهم 5 سوم بخریم خیلی بیاین بگیریم این یکمین دیمین بورست یک سال دیگه 5 سوم خستگی بود اینا این دفعه تو 4.5 سوم 4 سوم 3 تین میخری اگر 4 سوم 3 تین ده من حساب کردم همه میرم لوچیش رول تون میخرم میارم گولک چولک بخور میکشمون ضررمون میکنم میارم میگم بخری نکه
تشکر از افسانه برای جمع‌آوری این پاسخ‌ها. خدا کند که سبد‌های استعمالی ما از تمام مواد خوراکی و مهم برای سلامتی بوی باشد. این اخیرین مطلب در آینده‌ساز امروز بود.
مطلب و صحبت‌های جالب دیگر را در برنامه‌های آینده آینده‌ساز انتظار شوید. تا آن روز و روزگار خدا نگهدار.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. صحبت و اظهارات سیاستمداران خارجی در آلمان 3 ماه پیش از برگزاری انتخابات یا رای پرسی در کشورشان منع شد. در این باره آگاهی رسمی حکومت آلمان به همه نمایندگان دیپلماتی در برلین فرستاده شده است. وزارت امور خارجه آلمان روز 1 ایول این خبر را تصدیق کرد. به جز این دیپلمات های کشورهای خارجی که نیت سخنرانی یا ملاقات در مسائل سیاسی را دارند، باید رضایت یا اجازه رسمی مقامات آلمان را دسترس کنند. این محدودیت به سیاستمداران کشورهای عضو اتحاد اروپا دخل ندارد. زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان گفت این قاعده برای آن جاری شد که همه گونه مبارزه سیاسی در این یا آن کشور به مرزهای آلمان کشیده نشود. قبلا در آلمان برگزاری مرکه با حضور سیاستمداران ترکی به تبلیغ اصلاح قانون اساسی آن کشور مشغول بودند منع گردیده بود. نامی کی بیلی هاتچیسون سناتوری سابق از ایالت تکساس به مقام نماینده دائمی آمریکا در شورای ناتو پیشبری شد. این اعلان را کاخ سفید روز 30 ایون رسانه ای کرد. هاتچیسون 73 ساله از سال 1993 تا 2013 در سنت آمریکا در بخش دفاع کار میکرد. او در گذشته ادوکات و خبرنگار تلویزیون نیز بود. از این پیش روز 27 ایون در پی آوازدهی اکثر کل اعضای مجلس آمریکا پایبندی خود را به آیین‌نامه ناتو اظهار کرده بود. در متن این سند دعوت افزایش 2% خراجات امنیتی بودجه های دولتی کشورهای عضو نیز ذکر شده است. در منطقه قبیله نشینی خیبری پاکستان یک خانواده دختری 12 ساله خود را که گفته می شد تلاش کرد با یک جوان همدهش فرار کند به قتل رساندند. در این باره ساکنان محلی و مقامات روز 3 ایون به رادیوی مشال بخش پاکستانی رادیوی آزادی خبر دادند. نیاز محمد یاوری رهبری سیاسی ناحیه لند کوتل نیز گفت:
او روز 23 ایون از منزلشان فرار کرده، روز 27 ایون از طرف اعضای خانواده‌اش کشته شده است. ما در رابطه با این حادثه امکی دختر و شخصان دیگر را دستگیر کردیم.
هر سال در پاکستان کمش 500 زن قربان کشتاری ناموسی می شود و در اکثر حالت قاتلان بخشیده شده آزاد می گردند. سال گذشته مدل و ستاره معروف شبکه های اجتماعی قندیل بلوچ را برادرش برای نشر عکس و نوار در شبکه های اجتماعی به قتل رساند. 3 ماه پس از قتل او پارلمان پاکستان قانون را درباره کشتاری ناموسی به تصویب رساند که باید مجرمان جنایت های ناموسی به ویژه قاتلان را به جوابگری بکشد. تفتیش استفاده پل‌های بودجه برای ساختمان بناها در پایتخت تاجیکستان از طرف ماموران آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا به پایان رسیده است. یک منبع معتمد در این نهاد روز 1 ایول بر رادیوی آزادی گفت که خلاصه تفتیشات به زودی به حکومت جمهوری هم پیشنهاد می‌شود، ولی او به دلیل خلل نرساندن به کار تفتیشات و همین طور بحثی مسئله در حکومت تفصیلات بیشتر را آشکار نکرد. مسئله تفتیش خرج پل‌های بودجه در ساختمان‌های شهر دوشنبه به خصوص در طرح‌های بزرگ به مثل مرکز تندرستی استقلال، بنای دوشنبه پلازا و طرح منزل دسترس بعدی بر کناری محمد سعید عبیدلویف از مقام رئیس پایتخت در ماه ژانویه امسال صدا داد. بعدن در ماه فوریه رئیس جمهور از مقامات آژانس ضد فساد خواسته بود که تفتیش را تا 1 ایول به پایان رسانند. خدمات امنیتی اوکراین گفت که در حمله اخیر سایبری یا کیبرنتیکی در این کشور مقامات امنیتی روسیه هم دست داشت. این خدمات 1 ایول در وبسایت رسمیش گفت که ویروس پتیکی روزی 27 ایون از اوکراین شروع شده و در بعضی کشورهای دیگر جهان پهن گردید، برای از بین بردن اطلاعات مهم روانه شده بود. خدمات امنیتی اوکراین ادعا دارد این ویروس را هکران به حرکت درآوردند که ماه دکمبر سال 2016 بخش انرژی اوکراین را هدف قرار داده بودند. در لحظه های اولی حمله کیبرنتیکی یا حمله ویروسی خرابکار پتیا، سیاستمداران اوکراین نیز در حال در این کار روسیه را متهم کرده بودند، اما نماینده کرملین این اتهام را بی‌پایه دانست. و آزادبک نظربکوف، آوازخوان معروف ازبکی در تاجیکستان نیز هواداران زیاد دارد، مدیر کل تلویزیون یاشلر یا جوانان آن کشور تعیین شد. بنا به خبر بخش ازبکی رادیوی آزادی، تعیین آزادبک را به این مقام روز 3 ایون رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف اعلان کرد. او پیش از آنکه مقام نوی آزادبک نظربکوف را بگوید، از کاری به قبل او ناموفقانه یا کند رهبریت پیشینی شبکه یاشلر تنقید کرده است. میرزیایف گفته است آوازخوان معروف محض همان نفر است که میتواند به جوانان تاثیر داشته باشد. اوزدبگ نظربکوف 43 ساله زاده ناحیه شهرخانی ولایت اندیجان است و دانشکده دولتی هنرهای ازبکستان را ختم کرده در سالهای 92 با عیب مربوط به فعالیت دینی یک مدت در زندان بود است. از سال 2002 آوازخوان اتحادیه استرادی ازبک نوا است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مونین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. بودت خواهد بیریم
www.azadi.org.
حکومت تاجیکستان طرح سازشنامه ارتباط هوایی با ازبکستان را آماده و برای امضا به وزارت نقلیات پیشنهاد کرده است. در صورت تصویبش این سازشنامه به شرکت‌های دو طرف امکان خواهد داد که از فرودگاه تاشکند دوشنبه به حیث مکان ترانزیت استفاده کرده، نه فقط به مسافربری بلکه به بارکشانی هم بپردازند. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی پیشنهاد می‌کنم. مسئله سازشنامه بین حکومت درباره پروازها ماه اپریل امسال در پایتخت ازبکستان بررسی شده بود. در یک قرار حکومت در آغاز ایون به وزارت نقلات تاجیکستان اجازه شده است که این سازشنامه را با جانب ازبکستان موافقه، امضا و در صورت ضرورت با بعضی بندهای آن تغییرات درآورد. وزارت امور خارجه تاجیکستان موظف شده است که زمان امضای سازشنامه را تعیین کند. مقامات وزارت نقلات تاجیکستان گفتند که سازشنامه نهایی شده ولی تا حال به امضا نرسیده است. آنها گفتند که برای سرجمعی مقامات دو کشور برای امضای این سند فرصت مناسب را انتظارند. انور نوروف، معاون سردار ریاست اویاسیون گرجانی وزارت نقلات تاجیکستان، روز 1 ایل سازشنامه را برای رشد اقتصادی دو کشور بخصوص رشد بخش جهانگردی یا سیاحی مهم خواند. او گفت
همچنین برای شهروندان ما که به دولت های
آسیا و نده با یکی از نقطه ترانزیتی امروز در نظر است و رفت آمدی زنگین خود سیاهان و خود صاحب کاره تاجیک در دولت های آسیا
این مسئول وزارت نقلات تاجیکستان گفت بر اساس سازشنامه دوشنبه پیشنهاد دارد که برای هواپیمای شرکتی ازبکستان هوایولری خدمات خوب رسانده برایشان امتیاز پیش بینی میکند، اما در جواب از طرف ازبکستان خواهش میشود که به شرکت های هواپیمای تاجیکستان کمک کنند. انور نوروف میگد با تصویب سازشنامه و همچنین فعال شدن ترمینال بارکشانی در فرودگاه بین المللی دوشنبه در نظر است میان دو کشور سیستم بارکشانی هوایی کارگو ایرلاین به کار شروع کند. او گفت
سازشنامه برای کشاندن مسافر بار است. سازشنامه ما فقط پیشنهاد میکنیم برای پرواز طیارههای شرکت ازبکستان هوایلری همه خدمت رسانی در فرودگاه و آینده هم با دستگیری اینکه از طرف فرودگاه ما نسبت خدمت رسانی دستگیری کرده میشود شرکت ازبکستان هوایلری. اینچنین از طرف دروت گفتشنا اینچنین طرف ازبکستان خواهش کردم که با بعد خدمت رسانی کمک رسانی و اونو هم نیست
متن پوره سازشنامه به ما دسترس نیست. تا کنون جانب ازبکستان نیز درباره این سازشنامه خبر نداده است و معلوم نیست که تاشکند در دایره این سند از دوشنبه چی توقع دارد. در حال حاضر در یک هفته یک بار هواپیماهای ازبکستان هوایولری از تاشکند به دوشنبه و برعکس پرواز انجام می‌دهند. این تصمیم در اول امسال و بعد 25 سال تنفذ ارتباط هوایی میان تاشکند و دوشنبه گرفته شد. پرواز نخستین و سنجشی را در این مسیر ماه فوریه هواپیمای شرکت سامان تاجیکستان انجام داد و اعلان کرد که پرواز منتظم را از آخر همان ماه شروع میکند. هرچند این شرکت فروش بلیت را برامون اما نتوانست به پروازش ادامه دهد. جانب ازبکستان ادعا کرد که شرکت سومانر حجت های ضروری برای پرواز را در وقتش نفرستاده و نمایندگی خود را در تاشکند باز نکرده است و از این رو نمیتواند پرواز را انجام دهد. این بحث باعث برکناری علیشهر رستم و یکی از مسئولان شرکت سومانر شد، اما این شرکت هنوز هم نتوانسته از پرواز هواپیماییش را در این مسیر برامونت. در همین حال بیشتر مسافران با بلند بودن نرخ بلیت هواپیما در مسیر دوشنبه تاشکند تاکید دارند که فعلا 130 یورو است. با گفته آنها این نرخ برای صاحبکاران موافق بوده، اما مردم عادی که بخش اصلی مسافران را تشکیل میدهند گران است. ماه گذشته یک شرکت تاجیکستانی هم اعلان کرد که در حال گفتگو برای راه اندازی حرکت مسافربرها در مسیر دوشنبه تاشکند و سمرقند و بخارا است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در پی سوختار در خانه اینترنت بیماری های روحی ناحیه حصار دست کم 20 نفر از دود غلیظ آسیب دیده، 4 نفر برای گرفتن یاری تعجیلی به بیمارستان انتقال یافتند. در این باره یک کارمند بیمارستان که در نجات بیماران بستری اشتراک کرده است به خبرنگار رادیو آزادی معلومات داد که در جای حادثه بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نیمه روز 3 ایون وزارت بهداشت تاجیکستان نیز خبری سوختار را تایید کرد، اما گفت که در این حادثه کسی آسیب ندیده است و تنها 4 نفر محتاج کمک طبی بوده است. تحقیق سوختار از طرف مقامات ناحیه حصار شروع شده است. در اداره آتش نشانی شهر حصار روز 3 ایون بر رادیو آزادی گفتند که بر اثر سوختار یک کارپوس یا بنای خانه اینترنت بیماران روحی این ناحیه ضرر دید. در حالی که یک خادم بخش پاککاری خانه اینترنت در صحبت با رادیو آزادی سبب سوختار را کفیدن ترمکس دستگاه آبگرم کنی نامید. مقامات میگویند که سوختار در انباری رخ داد که در آن جهازهای کهنه نگهداری میشد و سبب سوختار هم به هم رسیدن ناقل ها بوده است. اما اظهارات وزارت داخلی تاجیکستان مکان سوختار را خوابگاه خانه اینترنت بیماران روحی شهر حصار عنوان کرده است. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان سوختار در خانه اینترنت بیماران روحی ناحیه حصار را تصدیق کرد و مساحت سوختار را 45 متر مربع گفت. و افزود که بنا به حساب مقدماتی زیان سوختار 5000 سامانه نزدیک $600 حساب شده است.
همون چی میگه که خراب دیدن کنه؟ 45 متر مربع سوختور با اون است. همگی وزی جرار وزی حوزی را در حوزی 5000 تومان مقرر کردن.
در اظهارات وزارت داخله گفته می شود که بعد رخ دادن سوختار در خوابگاه مقامات دو ماشین آتش نشانی را به جای حادثه سفربر کردند و سوختار سری وقت به پرگی خاموش شد. خبرنگار رادیو آزادی از جای حادثه درباره خراب شدن قسمتی از بام بیمارستان بر اثر سوختار گزارش داد. آثار دود سیاه در در و تیریزه های خانه اینترنت هم مشاهده می شد. بعضی کارمندان بیمارخانه بدون افشای نامشان به خبرنگاران رادیو آزادی گفتند سوختار در قسمت بینای رخ داد که از آن ایزولیتر نام برده می شود. این قسمت بینا به گفته یک کارمند مؤسسه قسمت مردانه بوده، در آن بیماران بستری و معیوب تبابت می گیرند. وزارت تندرستی تاکید کرد که از وقوع حادثه کارمندان مؤسسه از جمله نوبتدار آن زود خبردار شده، با استفاده از وسیله های سوختار خاموش کنی، دسترس به جمک های آتش نشانی، علنگه آتش را سری وقت خاموش کردند. در جریان این حادثه گروه آتش نشانی اداره سوختار خاموش کنی شهر حصار نیز رسیده کمک اولیه خود را رسانیده است. خانه اینترنت بیماری روحی در ناحیه حصار در شفت کمبینت نابیناها قرار دارد. این بیمارستان در زمان شوروی تأسیس شده است. یک سوختار دهشتناک در اینترنت اطفال معیوب چارباغ در ینور سال 2006 با مرگ 13 کودک انجامید. مقامات بعد تحقیق حادثه گفتند که سوختار در نتیجه رسیش ناقل‌ها رخ داد. بعد این فاجعه که جامعه تاجیکستان را تکان داد، با تصمیم حکومت این مؤسسه به بنای نوی در حدود ناحیه ورزاب کوچانیده شد.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دبیر کلی پیمان ناتو میگوید برای مشکل مخفیگاه های مخالفین مسلح حکومت افغانستان در قلمرو پاکستان باید راه حل منطقوی جستجو شود. چون و چرای این موضوع را من محمد و فاریز آزاده گزارش میکنم. ینس ستولتنبرگ پس از نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو تا یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاری رادیوی آزادی در مورد پناهگاه های مخالفین مسلح حکومت افغانستان در پاکستان گفت به این مسئله باید به عنوان یک بخش از راه حل بحران افغانستان توجه جدی شود. دبیر کلی ناتو گفت
NATO and many NATO allies and especially United States have addressed several times.
ناتو و بسیاری از متحدان و بخصوص ایالات متحده آمریکا بارها در مورد مخفیگاه‌های طالبان و شبکه حقانی در قلمرو پاکستان بحث کردند و مطرح کردن این مسئله به عنوان بخش از راه حل پایان جنگ در افغانستان است.
منشی عمومی پیمان ناتو همچنان گفت که کشورهای عضو این پیمان حمایتشان را از افغانستان جهت سرکوب گروه های تروریستی در این کشور ادامه خواهند داد. در همین حال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز تعهد کرده است که کشورش برای از بین بردن گروه های تروریستی در افغانستان از نیروهای امنیتی افغان حمایت میکند. آقای ماتیس که پس از نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروسل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت آمریکا در سالهای اخیر شماری نیروهایش را در افغانستان به گونه چشمگیر کاهش داد. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفت خروج نیروهای آمریکایی و متحدان آن از افغانستان به سرعت انجام شده است. در سال 2011 شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان بیش از 100,000 نفر بود. اما پس از اینکه فشارها بالای اداره براک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا به خاطر هزینه عملیات‌ها در افغانستان افزایش یافت، اداره آن زمان آمریکا تصمیم گرفت تا شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان را کاهش دهد. اما با کاهش چشمگیری شماره نیروهای آمریکایی در افغانستان، حمله‌های طالبان نیز افزایش یافت و در نتیجه شماره تلفات نیروهای افغان و افراد ملکی بلند رفت. مقام های افغان اسلام آباد را متهم میکنند که اجازه داده است تا اعضای شبکه حقانی و شورای کویت در قلمرو آن کشور آزادانه بود و باش کنند و حملات را در افغانستان راه اندازی نمایند. پاکستان در برابر اینکه این اتهامات را رد میکند، افغانستان را متهم کرده و میگوید که شورشیان از خاک افغانستان داخل پاکستان شده و حمله ها را انجام میدهند. اما دبیر کلی پیمان نتو گفته است که روی مسئله موجودیت پایگاه های شورشیان در قلمرو پاکستان باید به گونه جدی توجه صورت بگیرد.
عاشقم من غمی نداری، خدا نکند که روزی تنهام گذاری، تا وقتی عاشقم من غمی نداری، خدا نکند که روزی تنهام گذاری. عاشقم من غمی نداری، خدا نکند که روزی تنهام گذاری، تا وقتی عاشقم من غمی نداری، خدا نکند که روزی تنهام گذاری.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دو ساختار مربوط به دولت ایران، نمایندگی های فرهنگی و اقتصادی سفارت این کشور در ولایت سغد، فعالیت رسمی خود را قطع کرده دفتر خود را در مرکز شهر خوجند بستند. روز 29 ایون دفتر مشترک این مرکزها بسته و نوشتجات قبلی آنها نیز کنده شده بود. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. در دوام یک سال آخر اکثر کل ساختارهای مربوط به جمهوری اسلامی از جمله بنیاد امام خمینی و هم شرکت‌های تجارتی ایران در دوشنبه بسته شدند. کارشناسان این امر را حاصل سرد شدن روابط تاجیکستان با ایران در پی نارضایتی دوشنبه از همکاری تهران با مخالفین اسلامیش در خارجه عنوان میکنند. یک کارمند نمایندگی فرهنگی ایران در خوجند که نخواست از او نام برده شود، روز 29 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت که تصمیم بستن این مؤسسه با درخواست مقامات تاجیکستان گرفته شده است. به گفته او، مقامات تاجیک با نامه رسمی هنوز نیمه ماه ایون مسئولان این سازمان را در خوجند آگاه کردند که تاجیکستان به این گونه مرکز دیگر نیاز ندارد و این مؤسسه باید بسته شود. و قبل او به دنبال بعد تقریبا یک هفته سفارت ایران در دوشنبه به قطع فعالیت دفتر اقتصادی خود در مرکز ولایت سغد و بستن دری قرارگاه آن نیز دستور داد. این مسئول نمایندگی فرهنگی ایران در خوجند نگفت که آیا تصمیم بستن دو دفتر موقتی است یا برای دراز مدت. کارمندان مرکزهای فرهنگی و اقتصادی ایران در خوجند میگویند آنها را از نیمه دویوم ماه روان از کار مرخص کردند. در سفارت ایران در دوشنبه نخواستند در این باره با رادیو آزادی صحبت کنند و سبب بستن مرکزهای خود در خوجند را شرح ندادند. مؤسسه های ایرانی در مرکز ولایت سغد در یک بنای دو طبقه جایگیری بودند. ساکنان محلی بیشتر با کار نمایندگی فرهنگی ایران آشنا بودند، چون که کتابخانه غنی و میزهای دارای کامپیوتری وصل به اینترنت داشت و از آنها عمدتاً دانشجویان استفاده می بردند. برنامه های اصلی این مرکز مربوط به دستگیری مالی ادیبان و دانشمندان برای نشر کتاب آنها، یاری در معالجه طبی، تشکیل سفرهای رایگان ادیبان، آموزگاران دانشگاه ها و دانشجویان ساکنان به ایران به خاطر آشنایی بهتر با این کشوری همزبان گفته می شد. ایران با ولایت سغد تاجیکستان همکاری های گسترده اقتصادی و تجارتی ندارد و تاجران ایرانی عمدتاً میوه خشک تاجیکستان را از خوجند با راه آهن به کشورهای خاورمیانه صادر میکردند، ولی از سال گذشته این همکاری نیز تقریباً پررقت شده است. بستنی سازمان های ایرانی مستقر در تاجیکستان ایولی سال 2016 از دفتر کمیته امداد خمینی شروع شد. نمایندگی این مؤسسه های خیریه و فرهنگی ایران در سغد نیز همزمان با دفترش در دوشنبه فعالیت خود را قطع کرد. متوقف شدن فعالیت سازمان و شرکت های ایرانی در یک سال آخر و دنبال خدشدار شدن مناسبت دوشنبه و تهران در یک و نیم سال پیش صورت نگیرد. ماه دکبر سال 2015 در پی دعوت رسمی محیدین کبیری، رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی برای همایش وحدت اسلامی در ایران و دیدار او با رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای، مقامات تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریستان متهم کردند. مقامات تاجیکستان گفتند با وجود آن که محیدین کبیری به تشکیل آشوبهای ماه سپتامبر سال گذشته متهم می شود، ایران او را به همایش دعوت کرده در پهلوی نمایندگان رسمی تاجیکستان جای داد. کبیری و حزبش هیچگاه این اتهامات را اعتراف نکرده، گفتند که آشوب مسلحانه بهانه برای بستن حزب در حدود تاجیکستان بود. بعدن سفیر ایران در دوشنبه حجت الله فغانی در دیدارش با وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج الدین اسلاف گفت که ایران به دنبال تنش با هیچ کشور نیست. در دوام تقریبا دو سال اخیر هیچ یک مقام در تاجیکستان مشخصاً و روشن روابط تغییر یافته کشورش نسبت به ایران را شرح نداده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
گروهی از بازنشسته ها در تاجیکستان روز خود را با مشق بدن، سیر و سیاحت و رقص و شوخی و صحبت های صمیمی سپری می کنند. آنها به این باورند که پیری فقط در کنج خانه نشستن و نصیحت کردن نیست. این گروه زنان و مردان اخیراً در یک محفل یا کلوب گردی هم آمدند تا زندگی خود را رنگین تر و زیبا کنند. در این باره من زرنگزی نوروزشاه گزارش دارم. زولیخو ایگاموا تاسیس دهنده این باشگاه است. او 4 سال پیش با نفقه برآمد. از بیکاری و گوشه‌نشینی خسته شده خواست به کار درآید. فرزندان مانع شدند و برای استراحت او را به شهر مسکو فرستادند. زولیخو از آنجا با ایده نو برگشت.
همونجا با نفقه برآمدگی آدمو بیکار نمیشینند. یگون کلوب میروند، یگون بو یگون جو میروند که همون بیکار نشسته، آدمو قتی با هم شده وقتشون خوش میگذرانند. گفتم کی منم همین خل کنم، آدمو جمع کرده کلوب تشکیل کنه. من همین خل اولا برای سلامتی.
باشگاه بازنشسته های فعال که یک ماه قبل تاسیس یافت، عین حال همگی 12 نفر اعضا دارد، ولی مؤسسانش امیدوارند تعدادشان به زودی می افزاید. اعضای باشگاه هفته یک مرتبه جمع می آیند. در شبکه های اجتماعی صفحه خود را دارند و طریق اعلان در این صفحه گردی هم می آیند و برنامه های مختلف تشکیل می کنند.
دو نفر اشتراکچی جنگ تبریک کردیم، کمک کمک رساندیم از دست ما اومدگی. یکمی ایون با دو اویله بچه نابالغ داشتگی تبریک کردیم، کمک بچه اینوالید داشتگی و یا با کمک کمک رساندیم، یاردم کردیم.
این کلوب زندگی یک رنگ نوروز ماه عمر و را تغییر داد. معمولاً هر صبح او با آماده نمودن خوراک برای نبیرگانش شروع می شد و بعد از آن آینه نیلگون تماشا می کرد.
شام بزرگ می رم، خود دیگر بچه هم می روم، یک روز دو روز می استم می بیام، هم خیلی خود دخترم می روم. خیلی بزرگ می روی یک بار، مگزی می روی یک اون معرکه می شد، هم روز گذاشت. بو می بی خونه، بو زیق می شوی هم خیلی. بعد این وای برفتیم و این چه تشکیل کردن، من خرسان شدم بسیار ها. بو بسیار تر باشیم با فکرم نخستر اونجا با.
از اوی این باشگاه میگویند تلاش میکنند تا زندگیشون رو به سمتی بهتر تغییر بدهند. با گفته اونها در پیرانسالی آدم بیشتر نیاز به هم صحبت همسالی خود دارد و محض در چنین محیط آنها میتوانند این نیاز خود را برآورده سازند.
من چی مسئلت میدم؟ این آدم ها خونده بنشینند، پیش آدم ها روند، گب زنند.
در تاجیکستان معمولا پیرانسالان وقتشان رو در خونه و اساساً در تربیه نبیره و عبیره ها میگذرانند. نفقه زیاد هم ندارند، بنابراین نمیتوانند به آسایشگاه و استراحتگاه ها برای تبابت و فراغت بروند. اکثری آنها در بازنشستگی دستنگری فرزندانند و برخی حتی به خونه پیرانسالان میروند. طبق آمار حالا در تاجیکستان 642 هزار بازنشسته هست که نصفی آنها را پیرانسالان تشکیل میدهند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده هستم و امروز مهمان آزادی نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده است که رمان سیندروم استکهلمش تازه به زبان روسی نشر شد. سیندروم استکهلم در اصل ترجمه روسی نویلی همنام شهزاده است که 2 سال پیش به زبان تاجیکی چاپ شده بود. این اثر ترجمه حالی است و از یک صحیفه بسیار دردناک زندگی نویسنده قصه میکند که درد آبستن را کشیده در نهایت ناامید میشود. شهزاده نظرزاده یکی از نویسندگان پرکاری تاجیک است که بیشتر سری مسائل زنی تاجیک و سنت‌ها و چالش‌های ذهنی یک انسان زمانوی اندیشه می‌کند.
شهزاده نظرزاده 41 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند، تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و در رادیوی زمانه کار میکند. مؤلف رمان های سیندروم استکهلم، زمین مادران و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها میباشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقع زن در آیله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
صحبت ما با شهزاده نظرزاده از برداشتهایش از رونمایی کتاب های در جشنواره کتاب بدون سانسور در امستردام در میانه های ماه می شروع می شود.
جشنواره کتاب بدون سانسور همزمان با جشنواره کتاب تهران برگزار میشه، این دومین سال هست در اروپا. و استقبال بسیار بسیار خوبی شد از رمان ریگستان سندروم استاکون و همینطور ماه سمرقند دفتر شعری مهدی جامی که اونجا من رونمایی کردم و پاره هایی رو از اون خوندم، هم در شهر آمستردام و هم در شهر روتردام. احساس کردم که خواننده های فارسی زبان مقیم اروپا که از تمام شهرهای اروپایی آمده بودن هم تشنگی عجیب به جهان تاجیکی دارن. خیلی خیلی برایشون جالب هست که قصه هایی که در رمان های من خواندن، سوال هایی که برایشون پیش آمده، بحث رو بسیار گرم کرده بود و من احساس کردم که بیشتر باید با این مخاطب ها بنشینم و بیشتر صحبت کنم از آن سوی دیوارهای شوروی که به هر حال بین ما جدایی هایی گسترده ای رو آورده.
شهزاده، در سیندروم استکهلم قصه و یا سرگذشت خیلی سخت رو که داشتید خیلی لوچ و بی‌پرده گفتید، شروع از صحنه عشق با همسر تا درک واقعیت این که اولین فرزند رو از دست دادید، این یک درد شما بود از فاجعه که پشت سر کردید، اقرار اشتباهی خود، توبه از اون تفکری که پایبند اون بودید و گویا پاسخش رو دادید، و یا این یک صرف کاری نویسندگی بود؟
در دوره های نویسندگی که من در خارج از وطن در اروپا دریافت کردم، بارها شنیدم که می گفتند نویسنده اون است که باید درد داشته باشد. و همونطور که می دانید من وقتی در سمرقند بودم شعر می گفتم، داستان های کوتاه، حکایه های کوتاه هم می نوشتم، اما هیچ وقت فکر نمی کردم که ممکن است من روز بشینم و رمان نویسم و اون هم از تجربیاتی که خودم داشتم و همینطور مادرانی که من مشاهده کردم. این رمان درست است که از زندگانی من برگرفته شده است و یک نویشتن درمانی بود. در اروپا اصطلاحی هست در بین متخصصان روانشناس و روانکاو که نوشتن را به عنوان یکی از راه‌های درمان و کار می‌برند. از طریق نوشتن آدم، انسان و به خصوص به ویژه نویسنده می‌تواند جهان خودش را و همینطور ناخودآگاه جمعی خودش را کشف کند. ما بسیاری از رفتارهای ما ناخودآگاه هست، این کارهایی را انجام می‌دهیم و نمی‌فهمیم که برای چی ما این کار را کردیم یا گفتیم یا نوشتیم. سندروم استکهلم دقیقا همزمان با 30 سالگی من شروع شده. من این رمان رو در 30 سالگی نوشتم، زمانی که بارداری بسیار پر تردید و سوالی داشتم که باید این فرزند رو میخواستم و نمیخواستم، و وقتی این فرزند تصمیم میگیرد که نماند، اون وقت باز سوالهای عمیق‌تری برای من پیش اومده که چرا این چنین اتفاقهایی میافتد. حالا که از این رویداد حدود 7 سالی میگذرد، من فکر میکنم که این اولین زینه من بوده در نوشتن. نیاز عمیقی که این کتاب در من به وجود آورده تا حال ادامه دارد. من فکر میکنم که بهانه‌ای بوده برای اینکه من نزدم شعر و عرصه نثر نوشتن بیایم و تا حال حس خوبی دارم و فکر میکنم که من باید بنویسم و رمان بنویسم و فکر میکنم که نویسندگی اون کاری هست که به هر حال من برای اون ساخته شدم.
زمانی که فروغ فرخزاد 50 و 60 سال پیش از عشقش بپرده گفت، انقلاب در شعری فارسی، در شعری زن برپا کرد. این کاری شما رو هم من یک انقلاب در ادبیات تاجیک میبینم، و خصوص در اوج بحث و حساسیت های مذهبی که جامعه های مثل تاجیکستان پشت سر میکنند، این شیوه بیان رو ایجاد کردن از سوی آسان و هدفمند میگویند، و خصوص برای ادبیات سنتی، ولی از سوی دیگر واقعا هم این گونه گفتن قصه با اسم های واقعی و جزئیات خیلی طبیعی برای یک زن کاری سهل نیست به نظر من.
درست است. من خیلی تشکر میکنم از واژه انقلابی که به کار بردید، من احساس میکردم که جای چنین یک کاری در ادبیات تاجیک خالی است و همچنان خالی هست. ما باید بیشتر در این زمینه کار کنیم که از قصه های ماندگار و از رویدادهای عادی و درونی به خصوص زنها و دختران تاجیک بعد به وجود بیاریم. احساس میکنم که صحبت کردن از طبیعی ترین رویدادها برای ما همچنان تابو باقی مانده است. من سندروم استاکان رو برای خودم انقلاب میدانم که باز کردن در دل خودم و همسرم و روزگارم برای مخاطب کار آسانی نبوده، درست است، ولی یک نفر باید این کار رو میکرد که برای بقیه هم یک امیدی شود که شدنی هست. ما معمولا از پیامدی کاری میترسیم، ولی وقتی پیامدی کار به خصوص برای من مثبت بوده، امید دارم که بقیه هم تشویق شوند که رو راست بنویسند. ما میگیم که چرا خواننده های ما نمیخوانند، تاجیکان کتاب نمیخوانند، ولی من از تجربه خودم میگم که تاجیکان کتاب میخوانند. اگر کتابی را بنویسیم که از درد اونها گفته باشد، از درد واقعی اونها گفته باشد و خیال و رمانتیسم خالی و بی اساسی نباشد. ادبیات مهمترین عرصه است که ما حالا داریم، از آن استفاده کنیم، جوانان خودمون رو دوباره برگردونیم به خودشناسیشون، به اعتماد به نفسشون بیافزاییم و به اونها کمک کنیم که راه‌های دیگری رو بر پیش خود انتخاب کنن و کمتر ما حداقل ببینیم که به ارتش داعش بپیوندن. من فکر میکنم که آشکار بیانی هست و آزادی بیان هست که این کمک عظیم را به نسل آینده میکند که انتخابهای درست بکنند. من خیلی خوشحال هستم که سندروم استکهلم رو نوشتم. فکر میکنم اگر سندروم استکهلم رو نمینوشتم، اگر اون جسارت رو برای خودم پیش خودم نشان نمیدادم، زمین مادران رو هم نمیتونستم بنویسم، ریگستان رو هم نمیتونستم بنویسم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شما شنونده ای برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت ما نویسنده تاجیک مقیم هلند شاهزاده نظرزاده است.
شاهزاده، مفهومی سندروم استکهلم از نظر شما اون مفکوره است که یک زن تاجیک در جامعه سنتی تاجیکی دارد؟ شما خود را هم گرفتار این سندروم می نامید، یعنی این همان مشکل است که با پیشرفت و استقلال ذهنی زن تاجیک مانع می شود؟
ببینید، همه زنها قوی نیستند، همه زنها مردی را در کنار خودشون ندارند که در فرزندداری، در تربیت بچه ها کمک کند. در نتیجه این بار عظیم میمونه بر دوش زنها، مادرها، و این باعث میشود که آنها فعالیت های اجتماعی خودشان را کنار میگذارند. اما مردهایی را هم داریم که کمک میکنند و در واقع تربیت فرزند را کاری یک نفر نمیدونن، کاری دو نفره میدونن. و در این نوع فضا هست که زن میتواند هم مادر باشد و هم فعالیت های اجتماعیش را ادامه دهد، رشد پیدا کند و به رتبه های بالاتری برسد. اما وقتی این پشتیبانی نیست، زنها به خصوص در جامعه های ایران، در خاورمیانه، در بعضی از شهرهای مرکزی عربی، حتی زنهای پیشرفت، زنهای روشنفکر دیگر نمیخواند فرزند داشتن، به خاطر اینکه احساس میکنند که این بار میشود و فرزند چیزی هست که ما میدونیم باید پرستید، باید تمام در خدمت فرزند بود و تمام در خدمت فرد دیگری بودن گذشت از خود هست. گذشت از خود رو همه مادرها اگر انجام دهند، پس ما همچنان در اون حلقه باقی میمونیم که زنهای ما روشنفکر نمیتوانند باشن، وقتی کمتری خواهند داشت برای مطالعه، برای رشد شخصیشون. این چیزها بود که منو نگران کرده بود که آیا من هم اگر یک مادری تاجیک باشم، اون وقت آیا ما نویسنده زنی خواهیم داشت؟ برای من این بسیار سوال مهمی بود. من احساس میکنم که تاجیک ها باید یک نویسنده زن ده نویسنده زن، 100 نویسنده زن داشته باشن که بی پرده نویسن و کمک گسترده از اطرافیان خودشون داشته باشن که بتونن وقت بگذارن و بنویسن. در نویسن است که زبان ما تقویت پیدا میکنه، در نویسن است که فرهنگ ما رشد پیدا میکنه، در نویسن است که ما خودمون رو بیان میکنیم. ما وقتی نمیتونیم خودمون رو بیان کنیم، چطور از نسل آینده انتظار داریم که انتخاب درست کنن؟ این سوال های عمیق و مهم بود که من در سندروم استاکهلم مطرح کردم. و سندروم استاکهلم اسم بیماری هست که وقتی مظلوم عاشق ظالم می شود. من عنوان استعاره و سمبولیک این بیماری رو مقایسه کردم به عشقی که مادر به فرزند دارد و فرزند است که در واقع صد پیشرفت مادر هست به عنوان یک زن. این سوال‌ها رو من فکر می‌کنم که پیش خودم حل کردم. هیچ حسرتی ندارم که فرزند ندارم. احساس می‌کنم که نوشته‌های من فرزندهای من هستن و فرزندان دیگران رو می‌تواند کمی هم باشد تربیت کنند و به راه راست هدایت کنند.
بله. دنیا با امید از شاهزاده. سوال آخر دارم، فکر میکنید اثرهای شما تا امروز چیزی را دیگر کرده توانستند و یا یعنی شما به هدفتان رسیدید؟
من از زمانی که سندروم استاکهلم نوشتم 10 سال میگذرد. 10 سال است که به کار نویسندگی شروع کردم و در این 10 سال کوتاه برای یک نویسندهی که تازه 40 ساله هست، من فکر میکنم که موفقیت های بسیاری داشتم. یکی از این دلیل که در ایجاد کردن پول بین فارسی زبان ها، در مطرح کردن زبان فارسی آینده و مطرح کردن اینکه زبان فارسی که ما تاجیک ها یا دوستان فارسی زبان در افغانستان یا دوستان ایرانی در ایران به کار میبرن، هیچ کدام کامل نیست. زبان هر روز و همیشه در حال پیشرفت هست و ما به خصوص نویسندگان و شاعران و متفکران فارسی زبان باید به اون سمت برویم و بنویسیم که زبان فارسی آینده رو به وجود بیاریم، یعنی زبان فارسی که برای همه ما آشنا باشد و هیچ کدام از امکانات لهجه‌ای و محلی ما رو که ما در زبان به کار می‌بریم از بین نبره. همه اینها رو ما باید به کار ببریم و ادبیات عرصه بسیار بسیار مناسبی برای این کار است. در این عرصه من فکر می‌کنم که بسیار موفق بودم. ابراز نظرهایی که من از مهمترین نویسنده‌های ایران دریافت کردم، از مهمترین نویسندگان افغانستان دریافت کردم، احساس کردم که من پشتبان‌های قوی دارم و تنها نیستم و بخش این که من موفق شدم یا کارهای من خوانده شده، یکی هم به همین دلیل بوده که خوانندگان من تنها تاجیکا نیستند، افغانستانی ها هم هستند، ایرانی ها هم هستند. من امید دارم که این شروعی کار هست و نویسندگانی مثل من حتما به وجود خواهند آمد که به زبان محلی خودشان نه بلکه به زبان فارسی گسترده تری خواهند نوشت که در آن تجربه های رودکی، فردوسی، فروغ فرخزاد، سمین بهبهانی و بسیار بسیاری از نویسندگان جوانی که ما داریم، لهجه های خوبی که ما داریم، همه اینها رو ما بتوانیم بدون ترس و بدون خودسانسوری به کار ببریم.
تشکر زیاد. واقعا هم خیلی خوشحال شدیم از صحبت شما. من با شما موفقیت زیاد آرزو میکنم و حتما مشورت میدهم که کتاب های این نویسنده خیلی پرکار و هنرمند تاجیک شاهزاده نظرزاده رو حتما مطالعه کنید.
ممنون از شما. موفق باشید.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمده. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
به خاطر نجات هنرهای مردمی، یک زمره کاسبان، بافندگان و کندکاران و رسامان و کلاهگران در تاجیکستان از انداز آزاد شدند. نشر یوروبند ها برای بنیاد راغون. دولتی تاجیکستان تصمیم گرفت برای جلب سرمایه برای بنیاد نیروگاه راغون وام برکای دولتی را نشر کند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
یک شرکت کمونالی در شهر یکاترینبورگ روسیه علیه کنسولگری تاجیکستان در این شهر به دادگاه حکمی ولایت سویرلوس شکایت برده است. این شرکت در دعوایش گفته است که کنسولگری تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ از سال 2014 به این طرف حق خدمت رسانی های کمونالی را پرداخت نمی کند و قرضش در نزد این شرکت تا به 762 هزار روبل رسیده است. ضمناً پاسخ جانب کنسولگری تاجیکستان در رابطه با این قضیه هنوز معلوم نیست، چون کوشش های تماس گرفتن با مسئولان کنسولگری تا این زمان بی نتیجه بودند. تاجیکستان در شهرهای سنکت پترزبورگ، نوسیبیرسک، اوفا و یکاترینبورگ کنسولگری دارد. رئیس شهر دوشنبه برای 200 محصل مکتب‌های میانه و مؤسسه‌های میانه کسبی در حجم 250 سامانی و به مهلت 9 ماه تحصیل سال نو خوانش استیپندیه مقرر نمود. در خبری رسمی گفته شد که چنین تصمیم در چارچوب قرار رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی از 28 مارس امسال درباره تصدیق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه وابسته به سال جوانان اعلان گردیدن سال 2017 عملی می‌شود. در خبر گفته شده است که استیپندیه برای خوانندگان دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی ابتدایی و میانه کسبی شهر دوشنبه برای تحصیل خوب و اعلی و اشتراک فعالانه در سازمان‌های جمعیتی تقدیم می‌شود. مهلت اجرای این قرار از 1 سپتامبر امسال تا 1 ایونی سال 2018 مقرر شده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت دو جوان 21 ساله با اتهام به معاملات برآوردن پولهای قلبکی سامانی خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد، این جوانان روز 18 ایون امسال هنگامی به معاملات برآوردن 24 کوپیوره 100 سامانی قلبکی دستگیر شدند. منبع میگه تشخیص نشان داد که پولهای مصادره شده قلبکی بوده، با معیارهای تکنولوژی تیارکنی و با پولهای در معاملات بوده اصلی موافقت نمیکنند. وزارت میگه نسبت به گمانور شده ها با ماده 281 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان پرونده آغاز گردیده و تفتیشات ادامه دارد. شرکت تاجیک‌ایر تصمیم گرفته است که مسافران را از دوشنبه تا خاروخ طریق چرخبال انتقال دهد. قبلا در این مسیر هواپیماهای تاجیک‌ایر در پرواز بودند، اما شرکت میگفت که این رئیس خودکفانه است و به شرکت زیان مالی می‌آورد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات شرکت هوایی تاجیک‌ایر، گروهی نخستین 20 نفری مسافران را چرخبال می 8 از دوشنبه به سمت خاروخ برد. عزیز خیرالله سخنگوی این شرکت به رادیوی آزادی گفت که پروازها در مسیر دوشنبه خاروخ دائمی نبوده و تنها بر اساس درخواست مسافران انجام می‌شود. دلیل این امر را به نامساعد بودن آب و هوای خاروخ برای پرواز چرخبال ها عنوان کرد. به گفته عزیز خیرالله، در اولهای ماه اپریل امسال پروازهای چرخبال می 8 در این مسیر شروع شده و پس از چند پرواز به علت مذکور متوقف شده بود.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. برای نخستین بار در تاجیکستان قسمتی از کاسبان که اکثرا در خانه هایشان به استحصال محصولات دستی مشغولند از پرداخت انداز آزاد شدند. با فهرست کاسبان خوشطالع که از انداز آزاد شدند، دوزندگان، بافنده ها، گازوار بافان، دوردگران و رسامان شامل شدند. صاحبان این قبیل کسب و هنر در دهات جای ها هم اکنون از پرداخت انداز معاف شدند. مؤلفان این طرح اصلاحات انداز میگویند آزاد کردن قسمی از کاسبان از انداز به خاطر حفظ هنرهای مردمی که عمدتاً از بین میروند روی دست گرفته شده بود. هرچند در قطار کاسبان بنابر ملاحظات کم درآمد بودند، شغلهای مثل فروش دوغاب و شربت و چوپانی و قبرکنی نیز از پرداخت انداز آزاد شد. در این رابطه صحبت داشتیم با مریم رجب و ساکن دهه بسمنده ناحیه دوشتیچ که از پشمی گوسفند و بوزی انگوری قالی، جوراب و خلطه ها می دوزد و از اون نخست پرسیدیم که پرداخت انداز از این فعالیتش تا چه حد برایش دشوار بود.
اکن مسئله انداز گرین، ما انداز نوم دو کسپا اکن حساب چیز کم اویلی که 200 سامانه رو ما انداز می دودیم. بر رفته رفته باید زیاد شدن گره محصولات های که ما نکن می کنیم همه وقت فروختن نمی تونیم که هر ما انداز دولت سپوریم. سخت نتونستیم، همون انداز سپردن نتونستیم، زیاد شدن گرفتیم، همون همین خیلی عذاب کشیدیم. ما همون کفرسیوی مطلوباتی آزاده گستگی نام بسیم، من پوشندم پوشندن رو بعد رئیس ناحیه دستگیری کرده، یک جم دو سه ماه کورس تشکیل کردن، همون دخترهای جوان، دخترکای و زنکایی که همه چیز حواسمندن، همه یک آموزندیم. با همه یاردم رئیس ناحیه قطعه اندازه ما یک مدت سپاریدیم، لیکن بعدی که با همون چیزم برای کورس پوشدن با همه سپانسور در کار و پول جدا شد، بعد گفتم که نشد، بعد دیگه روش کرده پرداختیم.
آیا آزاد شدن از پرداخت انداز تا کجا فعالیت کاسبانی مثل شما رو میتواند آسان کنه؟
یک تا همه شریک من خودی همون خانه است، این رئیسی ولایت گفتن که یکان کس مالگی نمی کنن، خودی خانه شما همه خیلی چیزای تشکیل کنتم. یک تا همون با همکار من و هم رجب و حلیمان وای خانه شما این چیز تشکیل کرده گه، سوزنی دوزه هم همه خیلی های تشکیل کرده گه، انداز نمی سپورد کجام.
بیشتر کی ها محصولاتی دستی شما را خریداری میکنند؟ ساکنان محلی و یا خارجی ها؟
اساسا همه محصولاتی که طبیعی اینای ما ساخته میبریم خارجی هم نخ نخ بده خارجی هم میکرم. ما من این سال بسیم مای و شدگی و استانکه و مرکز اسمایلی ها بشد، همون ویای و تاجیکای خدا مایم، همون گلیمای سیای سفید، گلیمای روی صندلی به میشدگی مثل همین خیلی خریداری کرده، یک دو تا خریدن.
یعنی توجه میشد گوید که شما این کسب رو از کی آموخته اید؟
من از همون خورسال مادرم همین کارو به مشغول بود، من حواید تایروی کردم، من نکردم همون کار دیا ارچه قطی پش میرفتیم میروزیدیم، همه خیلی کرده میکردیم. بعدی اول همون کار همون مادرم من دوام دادم، اما خیلی از پش میدوستن همه خیلی چیزا میبواب پخته میکنیم، چرخ که درسته کرده که گلیمایی همون کلان کلانی چور بسه یا همه خیلی ویوی کرده که اعضای سیوز هنرمندانی همون رسپولی کشیده که هر سال یک بار صد سامان حق اعزاقی میتیم، همون ویستاقی یک سال به دو بار هم بهارانه هم سمیسونه هوای زمان اشتراک کرده، همون گلمچوی میسختگی ما محصولات دستی میسختگی ما بفروش میبراریم.
تشکر برای صحبت. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما اون را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. دولت تاجیکستان تصمیم گرفت به مقدار 500 میلیون دلار وامبرگ های دولتی و یا به اصطلاح یوروبوند ها را نشر کند. قرار است که این کاغذ های قیمتناک در بیرجه های بین المللی مالی از جمله بیرجه نیویورک به فروش گذاشته شوند. هفته گذشته مجلس نمایندگان این پیشنهاد دولت را بررسی و به آن رأی مثبت داد. همکارم مردانی محمد در جریان بررسی این اقدام در پارلمان حضور داشت و از جریان آن این گزارش را تهیه کرده است که حالا آن را با هم میشنویم.
دولت تاجیکستان تصمیم گرفته است کاغذهای قیمتناک دولتی را با مبلغ حدود 1 میلیارد دلار آمریکایی در بازارهای بین‌المللی مالیوی به فروش برآورد. مسئولان وزارت مالی تاجیکستان دلیل این اقدام دولت تاجیکستان را به جلب سرمایه خارجی برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون رد دادند. جمشید نور محمدیان معاون وزیر مالی تاجیکستان به هنگام معرفی قرار حکومت تاجیکستان درباره به معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی در بازارهای بین‌المللی مالیوی در اجلاس پارلمان گفت برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی تجربه نخستین این کشور محسوب می‌شود و گفته وی هدف از این اقدام دولت تاجیکستان جلب سرمایه توسط بازارهای بین‌المللی مالیوی برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون حساب می‌یابد. در مرحله اول به مقداری 500 میلیون دلار کاغذهای قیمتناک یا یوروبوند با بازارهای بین‌المللی مالیوی پیشنهاد می‌شود. قرار است این کاغذهای قیمتناک در بازارهای مالی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در چارچوب قانونگذاری این کشور به فروش برآید. جمشید نور محمدیان گفت
در اساس خودی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اینچنین پیش بینی می شود که برای اینکه ما همین وامبرکوی باروریم اینچنین جلب اشتراکچیانی کسبی بازار کاغذهای قیمتناک خارجی اندررایتر اگنتی های بقید گیرنده جلب نموید، یعنی که اندررایتر این تمام امون وامبرکوی که ما می باروریم قبول می نماید و در بازارهای بین‌المللی مالیوی جایگیر می کند از نام تاجیکستان. اینچنین جهتی پیشگیری خوفهای حقوقی جانب تاجیکستان جلب تشکیلات حقوقی بین‌المللی نیز پیش بینی شده است.
شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان اقدام دولت تاجیکستان را در موردی به بازارهای بین‌المللی مالیوی برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی را در شرایط حاضره یک اقدام مهم و ضروری خواند. شریف رحیم‌زاده گفت
مقصد جلب مبلغ های سرمایه و مبلغ گذاری ساختمان منبعدهی نیروگاه برقی آبی روغن است و این روند خوب است وقتی که ما خود مبلغ های کافی نداریم برای ساختمان روغن و باید که نه تنها حکومت بلکه شرکت های خصوصی هم به این بازار برآیند.
برای بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن تقریبا 4 میلیارد دلاری آمریکایی لازم است. بنا به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان از طریق فروش سهمیه های این نیروگاه به مردم بیش از 80 میلیون دلار به دست آمده و همچنین برای ادامه کارهای ساختمان در این طرح در سال جاری از بودجه تاجیکستان حدود 2 میلیارد سومان جدا شده است، ولی به گفته مسئولان دولت تاجیکستان برای انجام ساختمان نیروگاه راغون با مبلغ های بیشتر و سرمایه خارجی نیاز وجود دارد. با بازار بین‌المللی برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی از جمله تدبیرها برای جلب سرمایه خارجی به این نیروگاه عنوان شده است. به هنگام بررسی و قبول پیشنهاد دولت تاجیکستان در موردی با معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی در بازارهای بین‌المللی مالیوی در اجلاس پارلمان، وکیلان موضوع خطر یا ریسک این اقدام دولت و حتی امکانی بانکرات یا ورشکسته شدن را مطرح کردند. شریف رحیم‌زاده وجود خطر یا ریسک را در تدبیر حکومت برای جلب سرمایه خارجی اعتراف کرد و گفت ممکن است در پرداخت فایده و پول کاغذهای قیمتناک به مشتریان مشکل پیش آید. ما دیگر علاج نداریم، ما باید نیروگاهی راغون را سازیم، گفته. اما اقتصاددانهای مستقل تاجیکستان میگویند با توجه به آنکه تاجیکستان در بازارهای جهانی مالی شناخته شده نیست، گمان است که کاغذهای قیمتناک این کشور مشتری زیاد پیدا کند. اقتصاددان تاجیک حاجی محمد عمروف میگوید
در بورس سکتور خصوصا بازی میکند، توصیه اونها فروخت تواند، اما توصیه اونها فروخت نمیتواند برای اینکه خرد چونه دیگه افیارا و درباره خود دولت تاجیکستان و درباره اینکه دولت تاجیکستان اقتدارهای مالیوی خود را نسبت به قرضهای گرفته شده چطور اجرا میکند اول آن را فهمیده قرار قبول میکنند. وقتی که میبینند که تاجیکستان قرضها را دائم ریستروکتوریزاسیون میکند از یک دوره به دوره دیگر میگذرد و خدا میداند که میخرن یا نه.
حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون 1 ایولی سال 2016 با شرکت ایتالیایی سلینی ایمپرلجیلا سازشنامه امضا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه به 1.950 میلیارد دلار حساب شده است.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.